اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف الهی بحث سه نقطه راهبردی برای تربیت انسانو که هویت و آرمان و برنامه باشه عرض کردیم. یه مقدار درباره هویت توضیح دادیم و اون بحث نبرد حق و باطل که چجوری میتونه این هویت رو تثبیت کنه. این جلسه بحث آرمان و بحث مهدویت و زمینه سازی ظهور رو عرض میکنم. فقط حواستون باشه این ارائه یه بحث خیلی کلیه برای شما که انتظاره که مربی باشید و انتظاره که استاد باشید و خودتون هزار یک جانب این بحث رو بتونید تعمیم کنید، و یعنی آدم یه بحث مفصلی مطرح کنه که خیلی طولانیه. مثلا خود همین بحث هویت و شیوه های تثبیتش و اینا، هر کدوم آرمان برنامه هر کدومش مفصل. مثلا فرض کنید تو بحث هویت و بحث نبرد حق و باطل خیلی سوالا باقی مونده که ما در صدد جواب بهش نبودیم، فقط می‌خواستیم این گرهی که طرح بحث نبرد حق و باطل میتونه با هویت دهی به اون فرد بخوره رو عرض کنیم. مثلا فرض کنید ممکنه ازتون بپرسن که یا خودتون به ذهنتون بیاد که آقا خیلی از داستانای مثلا قرآن هست شما گفتی همش برای نبرد حق و باطله، ولی خیلی‌هاش هم حالا داستانه دیگه، سخت نگیر دیگه. مثلا قصه حابیل و قابیل، ماجرای مثلا عشقی و حسادت مثلا خانوادگیه که تو قرآن هم مطرح شده، نمیدونم این قبول شد اون قبول نشد و خلاصه قابیل زد حضرت حابیل رو شهید کرد مثلا. این دیگه کجاش حق و باطل بود دیگه؟ این که دیگه مثلا خب اینا هر کدوم جواب داره، باید کار بکنید. مثلا همین توی اون در واقع کتابی که یه بخشش خدمتون تقدیم میشه، این داستان حضرت حابیل و قابیل توی روایات خیلی توضیحات مهمی دربارش هست. دیگه وقت نیست من بخوام الان باز کنم، ولی این مطلب اساسی که اصلا چی شد قابیل حسادت کرد به حضرت حابیل، تو روایات توی در واقع خود کافی اومده، توی تفسیر عیاشی اومده، اینا رو حالا آدرس ها و متناش اونجا هست، باید ببینید. بخوام اینجا باز کنم هی جلسات بیشتر لازم و ما بحثمون توضیح اونا نیست، هم تو صوتای دیگه ای عرض شده هم تو اون کتابی که هست درس یکش که خدمتون داده میشه اونجا هست، که اصلا نکته اساسی این روایات ما میگه که خداوند به حضرت آدم وحی کرد که به عنوان پیامبر و جانشین بعد از خودت حابیل رو معرفی کن. حضرت آدم به خداوند عرض کرد که قابیل به این راحتی نمیپذیره و از خدا خواست نشانه ای قرار بده. اون نشانه اون ماجراها بود که هر کدوم تو یه چیزی بیارید و فلان. در واقع اولین قتل عالم، قتل ولی زمان، قتل در واقع جانشین، قتل پیامبر بوده به دست این. اساس نبرد حق و باطل همینه، و جالب شیطون هم که میاد حول همین قابیل و فریب میده. میخوام بگم دونه دونه داستان‌های مختلف انبیا تا بیاین حضرت نوح و حضرت ابراهیم میشه، همه اینا رو با این زاویه نبرد حق و باطل اگر بگردید تو آیات روایات پیداش میکنید. ولی نکته مهمی که وجود داره سطوح این نبرده که مثلا ما خیلی هم به این نپرداختیم. حالا اجمالش عرض کنم، مثلا این نبرد حق و باطل سطوحی داره، چون مقدمه برای بحث این جلسه‌مون که بحث آرمان و مهدویت باشه. ببینید نبرد حق و باطل همیشه بوده، روایاتش هم جالبه. مثلا فرض کنید که کتاب کافی جلد 2 صفحه 372، ان الله عز وجل جعل الدین دولتین، دولت آدم و هی دولت الله و دولت ابلیس. روایت تو این فضا زیاده، دولت آدم، دولت انبیا و دولت ابلیس، یعنی جبهه حق، جبهه دولت یعنی نوبت و مرحله و اینا. روایات مختلفه، مثلا بعضی روایات میگه که گاهی این غلبه میکنه گاهی اون غلبه میکنه، بعضی روایات میگه که حالا فرض کن جبهه باطل غلبه کنه، فکر نکن اونا پیروز شدن. مثلا همین روایات میگه که فاذا اراد الله ان یعبد علانیتا کانت دولت آدم و ازا اراد الله ان یعبد فی السر کانت دولت ابلیس. یعنی وقتی جبهه باطل غلبه میکنه اونجاییه که خدا اراده کرده در پنهان پرستیده بشه. اینا همه تحت تدبیر و مشیت الهی، همون بحث در واقع اراده تشریعی و تکوینی خداست و بحث خیلی مختلفی مرتبطه با اینجاست. ولی اصل این که این نبرد همیشه بوده، نبرد دائمی حق و باطل، جزء واضحاتیه که هم آیات هم روایات. ولی سطوح این نبرد خیلی جالبه. زمان حضرت آدم نبرد تو سطح فردی بوده، زمان حضرت نوح این نبرد از سطح فردی میاد تو سطح اجتماعی، تو سطح مثلا فرهنگی. زمان حضرت نوح که میگیم یعنی فرض کن مثلا شما مثلا داستان حضرت نوح تا حالا شنیدید یه حکومتی باشه اون حکومت حضرت نوح رو بگیره زندانی کنه مجازات کنه، از اینا تو داستان حضرت نوح شنیدید؟ تو داستان حضرت صالح همچین چیزی شنیدید؟ تو داستان حضرت هود شنیدید؟ تو داستان حضرت لوط همچین چیزی شنیدید؟ اولین جایی که همچین چیزی شنیدید که یه قدرت مقتدر مرکزی داره، دولت داره، حکومت داره، کیه؟ حضرت ابراهیمه. احسن، همینو دارم میگم. این سطوح نبرد متناسبه با سطوح رشد اجتماعی بشره. یعنی بشر به تدریج از زندگی‌های فردی آروم آروم، قبیله‌ای آروم آروم، تا رسید به حکومت‌های مقتدر. حتی از حکومت‌های مقتدر مرکزی هم بالاتر رفت، به سطح تمدن‌ها رسید که مثلا امروزه میگن اولین تمدن‌های به معنای حقیقی کلمه تمدن‌های بزرگ از مثلا مصر شروع میشه دیگه. مصر به عنوان نقطه مهمی از حالا بابل یه مقدار قبلشه، بعدم مصره که تقریبا همزمان با حضرت موسی. و جالبه که انبیای بزرگ ما متناسب با همین سطوح رشد بشرن. از حضرت آدم که نبرد فردیه، بیاین انبیای اولوالعزم کیان؟ حضرت نوح، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی. زمان حضرت نوح نبردها از سطح فردی و فرهنگی به سطح حکومتی رسیده، زمان حضرت موسی به سطح تمدنی میرسه. یا میخوام بگم سطوح نبرد و اساس رسالت رسول الله در بستر یه نبرد تمدنی بوده. تا حالا نشنیدید میگن حضرت رسول بر دو تمدن بزرگ زمان خودش که ایران و روم باشه غلبه کرد؟ و اصلا اینو جزء معجزات اسلام میشمارن که یه محدوده جغرافیایی که هیچ بوی از تمدن حتی به شکل اولیش نبرده بود، نمیدونن معروفه که دخت زنده به گور میکردن، فلان میکردن، حکومت های مختدری نداشتن، بعد نمیدونم 15 16 نفر بیشتر اونجا سواد نداشتن، این همه مشخصه های بی تمدنی اون عصر. رسول الله بعد از 10 15 سال کاری کرد که اینا بر بزرگترین تمد، اصلا اینو تاریخ نگارای غربی کاری با اسلام و خدا پیغمبر ندارن، میگن اجداد تمدنی یه معجزه است، یه محدوده ای، یه آدمی بیاد که هیچ تمدنی نباشه بعد 20 سال بتونه بر تمدن‌های بزرگ غلبه کنه، اونجا بمونه، تازه گسترش فرهنگی تمدنی هم پیدا کنه. این اساس اصلا فضای اسلام بر یه بستر تسوال داره. چون بفهم آره حضرت عیسی خاصه که الان می‌خواستم توضیح بدم. این سطوح نبرده یه نکته، این همه قواعد مختلف نبرد حق و باطله که حالا یه بخشیش در واقع توی اون کتاب اومده، بخشای زیاد دیگه هم داره. مثلا یه نکته ای که اونجا نیاده رو عرض کنم اجمالا، میخوام بگم قصه درازی داره، یه 15 جلسه فقط نبرد حق و باطل، تاریخش، قواعدش، ایناش میشه صحبت بشه. تو نبرد حق و باطل یه اتفاق جالبی که میفته، مثلا این سوال براتون مطرح میشه که آقا چرا همه انبیای گذشته همچین با عذاب و نمیدونم اقوام گذشته با عذاب و سیل و نمیدونم صاعقه و اینا از بین رفتن، چرا الان دیگه خیلی خبری از اون ماجراها نیست، عذاب و نمیدونم هلاکت اونجوری؟ اصلا یکی از قواعد مهم اینه که بشر از اون روز اول این بحثای تربیتی داره که از غلبه احکام ظاهر بر باطن شروع میشه، به تدریج احکام ظاهر کمرنگ و کمرنگتر میشه، احکام باطن هی پررنگ و پررنگتر میشه، تا زمان ظهور حضرت، بعد از ظهور رجعت، بعد از رجعت هم قیامت، هی داره کفه احکام باطن بر احکام ظاهر غلبه میکنه. مثلا نگاه کنید داستان حضرت عیسی به طور خاص رو نگاه کنید، چه اتفاقی میفته تو داستان حضرت عیسی؟ تو داستان حضرت عیسی عذابی چیزی پیش میاد؟ معجزه هست، عذابی پیش میاد، غلبه حق بر باطلی اونجا چجوری پیش میاد، چی میشه؟ کلن روند داستان انبیا و روند معجزات، اصلا همین جواب این که آقا چرا معجزه اسلام قرآنه، چرا برای حضرت موسی نمیدونم عصای و اون یکی چیه اون یکی چیه، برای پیامبر یک کتابه، یعنی معجزش بیشتر از این که سخت افزاری باشه چیه؟ نرم افزاریه. اینا همه تحت یه قاعده کلانه که خلقت خدا روی زمین از اول با غلبه قواعد ظاهر شروع میشه، هر چی بشر داره میگذره رشد میکنه انبیا میان، آروم آروم قواعد ظاهر کمتر میشه و قواعد باطن بروز بیشتری پیدا میکنه، تو زمان ظهور خیلی بیشتر، زمان رجعت خیلی بیشتر، بعدم قیامت میشه نفخ صور اول و نفخ صور ثانی، دیگه اونجا اوج غلبه احکام باطن بر ظاهره. حالا اینا مبانی خیلی مهم معرفتی داره، به خاطر همین عذابها و معجزه ها جفتش، یعنی چه معجزه انبیا چه عذابهای انبیا، هر چی میان جلوتر از ظاهری تر و سخت افزاری تر هی تبدیل میشه به باطنی تر و نرم افزاری تر. یعنی عذابهای فرض کنید به تناسب این عصر هم عذابهای باطنی تر، اینا همه بحثای مفصل داره، حال نمیخوام الان دیگه سوال کنید و جواب بدیم، اینا رو شما یه سوال بکنید. اینا اون بحثایی بود که گفتم نمیخوام بگم و طول میکشه و میخوایم نگیم ولی خیلی بحث داره. ریشش همونی که عرض کردم، مثلا قبلش باید بپرسی که فلسفه خلقت چیه، چرا خدا خلق کرد، میگه دیگه خیلی زیربنایی شد دیگه، دیگه ته سوال هویتی شد. آره خب میگم بعد درسته، اگه بخواین چیز کنید بعد برید که اصلا چی شد خدا خلق کرد، جوابهای مختلفی از زوایای مختلف داره، چلا بخوام بازش کنم خودتون باید روش کار کنید. دارم میگم قبل از اینکه برسید چرا نبردهای حق و باطل، قبلش باید برسید اصلا این دنیا خلقتش هدفش هویتش چی بوده. از زوایای مختلف میشه پاسخ داد، یه پاسخش اینه که در واقع بست نهایی ظاهر و به تدریج جمع شدن به سمت باطنه، به خاطر همین هم عذابها هم معجزات هم هدایتها همه از ظاهری شروع میشه به تدریج باطنی تر میشه. حالا هدف چی بود بعد میگم، تو هدف خلقت و خدا چرا خلقت کرد و اینا، از دل اون این که چرا نبرد حق و باطل شکل میگیره، حالا ظاهرش اینه که به خاطر تعارضایی که هست، به خاطر من، جنگ منیت با معنویته، یعنی حکومت خدا اراده خدا یا اراده شهوات و نفس، اینو خود طرف درونش میابه، یعنی ما جنگ حق و باطل رو بخوایم توضیح بدیم راحت باید ارجاع بدیم به درون خود طرف. آقا تو درون خودت نمیابی دو تا صدا، دو تا اراده، یکی میگه خوب باش، یکی میگه لذت ببر، یکی میگه با ادب با اخلاق نمیدونم با خدا باش، یکی به آسمان دعوتت میکنه یکی به زمین، اینو درونت میابی. اینی که درونت میابی و همه اینو درونشون میابن، وقتی میخواد جلوه اجتماعی پیدا بکنه میشه جبهه حق جبهه باطل. سخت نیست برای مخاطب توضیح دادم، ولی یه سری سوالات فلسفی ریشه‌ای داره که جوابش هم همون جوریه که عرض کردم، خیلی تو این فضا با دانش آموز وارد نشید پدرشو در میارید. خب این داستان نبرد حق و باطل اومد جلو، اسلام در واقع غلبه تمدنی پیدا کرد، سالهای سال شاید صدها سال غلبه تمدنی داشت، به تدریج از قرن 12-13 میلادی اسلام آروم آروم شروع به ضعیف شدن کرد و در واقع غرب و اون کسانی که در مقابل اخلاق و معنویت و اینا ایستاده بودن آروم آروم از قرن 12-13 میلادی رسید به قرن 15-16 هی این غلبه شدیدتر شد، رسید قرن 17-18. اینجا باید یه مقدار داستان تاریخ غرب بلد باشید که ما الان نمیخوایم همچین داستانی رو براتون تعریف بکنیم. تا خلاصه رسید اینجا تازه میتونید ماجرای انقلاب اسلامی رو تعریف کنید که چه اتفاقی افتاد، یعنی تو ادامه این نبرد حق و باطل. یه کتابی هست، نمیگم کتاب خیلی خوب و بی‌نقصیه، ولی این روند رو تا حدی در واقع خوب توضیح داده، کتاب تاریخ تمدن و ملک مهدوی برای همایون. اینو به نظرم لازم همه بگیرید بخونید، میگم ضعف داره مشکلات داره ولی قسمت تاریخیش به هر حال سعی کرده یه پیوستگی ترسیم کنه. شما اگه تاریخ غرب رو درست بلد باشید میبینید از قرن 15-16 از 1500 چه اتفاقاتی افتاد، خودشون میگن دوران رنسانس بود، یعنی بازگشت به شکوه گذشتهشون که تو یونان و روم قبل از مسیحیت بود، گفتن آقا مسیحیت پدر ما رو در آورده، این قرون وسطا محصول مسیحیته. آروم آروم از دین زده شدن، گفتن قبلش ما شکوه یونان و روم رو داشتیم، از وقتی مسیحیت اومد و غلبه پیدا کرد در واقع قرون وسطا و تاریک ما شروع شد. و از قرن 15 که بهش میگن دوران رنسانس، رنسانس یعنی نوزایی، یعنی تولد دوباره، اینا دنبال این رفتن که کلیسا و اون مشکلات آروم آروم بذارن کنار و برگردن به دوران شکوه گذشته قبل از میلاد مسیح که یونان و روم بود. یه 100 سال 200 سال تو حال و هوای نفی خدا و پیغمبر و معنویت و مسیحیت و اینا بودن. از قرن 17 از قرن 18 یعنی از 1700 تا 1800، از 1650 حدودا تا 1800 یه حالی پیش اومد توشون که آقا هی نمیتونیم بگیم نه نمیخوایم، این بده این بده، باید ایجاباً هم بگیم چی میخوایم. تا اون موقع ما تا الان فهمیدیم که چی رو نمیخوایم، دین و خدا و پیغمبر و مسیحیت و اینا رو نمیخوایم، حداقل حضور اجتماعیشون رو نمیخوایم. از 1650 700 آروم آروم به این رسیدن که آقا ما باید تئوری پردازی کنیم، پس چی میخوایم. به اون عصر بعد از عصر رنسانس میگن عصر در واقع روشنگری، همین اصطلاحات روشنفکری و اینا از همون قرن تو اروپا خلاصه خیلی اوج گرفت، از 1350-700 تا 1800 عصر روشنگری، جان لاک نمیدونم همه این کانتو نمیدونم هیوم و خیلی از این اسمایی که شنیدید و نظریه پردازای معروف غربن تو فلسفه تو سیاست تو اقتصاد اینا همه هدهون هول و هوشن 1650 تا 1800. تو این 150 سال اینا تئوریاشون و اسماشون و نظریاشون رو تولید کردن، ما اینا رو می‌خوایم. همه اونها مبتنی بر یه پیش‌فرض بود که همه بدبختی‌های دوران قرون وسطا به خاطر حضور پررنگ دین و خدا و ایناست، اینا رو ما باید حذف کنیم و نظریات اصطلاحاً سکولار داشته باشیم. البته خدا رو به معنای که بگن ما بی خداییم لزوما به این سمت نرفتن. آروم آروم یه رویکردی تو مسیحیت درست شد که اون رویکرد و اینا خوششون اومد. اون رویکرد اسمش چیه؟ اون فرقه، اون شاخه پروتستان. پروتستان ها از با مارتین لوتر حدود 1400 خورده 1500 شکل گرفتن. اصل حرفش پروتست یعنی اعتراض، اعتراض به مسیحیت کلیسایی کاتولیک و ارتدوکس، که آقا ما به اینا اعتراض داریم، اینا خیلی تو سیاست دخالت میکنن، اینا با حاکمان با فئودال ها زد و بند اقتصادی دارن سیاسی دارن، ما به اینا اعتراض داریم. مسیحیت باید فردی باشه، مسیحیت باید تو خونه های ما باشه، تو قلبای ما باشه، ما دیگه کشیش هم نمیخوایم کتاب مقدس رو تفسیر کنه، همه کشیشی، هر کسی مستقیم. این پروتستان ها این حرفا رو میزنن. پروتستان ها تقریبا میشه گفت یه شاخه از شاخه مسیحیت نیستن، در واقع شاخه مدرن مسیحیت متناسب با اسم های سکولاریسم و اومانیسم. دارم فکر میکنم چقدر این حرفا رو بزنم، چون غرب شناسی کمکتون میکنه که حال و هوای امروز جهان رو بهتر بشناسید. مثلا اینا که میگن اومانیسم، ترجمه میکنن انسانگرایی، شما میگه اومه انسانگرایی بده، خب انسان نه، اومانیسم اینا انسان گسسته از آسمانه. اینا میگن آقا ما خیلی فرض این که خدایی هست نیست، خالق ما هست نیست، حرفی داره نداره، این فرض رو میذاریم کنار، انسان و تعقل خود بنیادش، انسان و حقوق ذاتیش، همین حقوق بشر در واقع حقوق گسسته از آسمانه، بدون دخالت آسمانه. بله اگه دوست داریم مذهبی معنوی عرفانی باشی برو تو خونه خودت، ولی دین نباید حضور اجتماعی تو سیاست. به خاطر همین سکولاریسم ترجمهش به جدای دین از سیاست خیلی دقیق نیست، جدای دین از سیاست و اقتصاد و فرهنگ، خلاصه جدای دین از اجتماعه، جدای دین از نهادها و ساختارهای عمومیه. که آروم آروم این تئوری پردازی ها انجام شد تو عصر روشنگری، رسید به دوره سومشون، یعنی بعد از رنسانس و عصر روشنگری دوره سومشون دوره انقلاب صنعتیه، از 1800 تا 1900 حدودن که اوج انقلاب صنعتی خصوصا هم تو انگلستان با تولید قدرت ها و نیروهای جدید ماشین بخار و اینا، که از 1800 انگلستان رو ابرقدرت جهان میکنه و میتونه اون ایده ها رو تحقق سیاسی اجتماعی بده با اون زور در واقع اقتصادی که داره. موازی با این غرب هر چی داره تو این دوران جلو میره، به طور موازی هم داره توی استعمار و استثمار کشورهای دیگه، از همون 1450-500 این استعمار و استثمارشون شروع شد، همون ماجرای به قول خودشون کشف آمریکا. آمریکا کشف نشد، آمریکا غصب شد، غصب کردن، چقدر آدمو کشتن. شما اینجا باید کتابهایی بخونید به نظرم مثلا تاریخ آمریکای آقای هاوارد زین یک کتاب داره، رویای آمریکایی، یک کتاب مفصل. هاوارد زین یه تاریخ نگار آمریکایی خیلی معروفه، کتابای درسیشون هم در واقع بوده، خیلی معتبر از جهت تاریخ نگاری، ولی به قول خودشون نگاه انتقادی داره در واقع، یعنی سعی کرده واقعیت‌های تاریخ آمریکا رو بگه. یه کتاب مفصل داره به اسم تاریخ آمریکا که خب خیلی هزینه‌اش زیاده و بزرگه، خود ایشون خلاصش کرده به اسم رویای آمریکایی، خلاصه اون تاریخ آمریکا. اون خیلی خوبه، نشر همین آقای شفیع سروستانی، نشر هلال و اینا، نشر موعود اینا چاپش کرده. خلاصه این قصه پرغصه استکبار و استعمار از همون 1450-500 شروع شد و اومد جلو. 1800 که اینا به انقلاب صنعتی رسیدن و قدرت ویژه پیدا کردن، اصلا آمار عجیب رشد استعمار تو دنیا که تا 60-70% دنیا رو اینا در واقع دوران استعمار خیلی عجیب غریبیه. از 1900 به بعد دیگه جنگ جهانی اول و دوم و بعدم آمریکا بمب اتم انداخت، جنگ جهانی دوم تموم شد. بمب اتم آمریکا نماد قدرت ویژه آمریکا بود که ابرقدرتی رو بعد از 150 سال از انگلیس گرفت. انگلیس 1800 تا 1950 ابرقدرت جهان بود، 1950 حدوداً آمریکا دیگه ابرقدرت شد و دیگه قصه آمریکا و جنگ سردش با شوروی که 40 سال ادامه داشت تا 1991 که شوروی پروپاشی کرد، آمریکا شد قطب در واقع مطلق قدرت جهانی، جهان تک قطبی. بعدم همین رئیس جمهوراشون بوش پدر رو نمیدونم کلینتون و بعدم بوش پسر و بعدم اوباما و رسید به ترامپ و الانم بایدن. این یه خطی خودش چند تا کتاب و فایل و اینا لازم داره روش کار کنید. اون نبرد حق و باطل در زمان انبیا رسید تو دوران عصر غیبت، آروم آروم از قدرت و شکوه مسلمین کم شد و قدرت و شکوه مقابل مسلمین به عنوان یه تمدن غالب زیاد شد. ما همیشه اینقدر بدبخت نبودیم، ما 200-300-400 سال اینقدر بدبخت شدیم. قبلش برای خودمون کسی بودیم، ابرقدرتی بودیم، مرکز علم بودیم، فلان بودیم. این 200-300 سال اتفاق خیلی در واقع ویژه و عجیبی افتاده که کل جبهه باطل به یه غلبه و قدرت تمدنی رسیده. حالا حرف اینه که ما در مقابل قدرت تمدنی جبهه باطل، حرف مکتب امام خیلی یه خطیش اینه که آقا نمیشه فقط با مبارزه فرهنگی به یه تمدن پیروز شد، نمیشه فقط با مبارزه اقتصادی، نمیشه فقط با مبارزه سیاسی، نمیشه فقط با مبارزه مثلا فرهنگی و چیز نظامی و اینا. باید مجموع همه اینا باشه، هم مبارزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، با مجموع اینا باید با مجموع غرب جنگید، چون غرب مجموع ایناست، یه تمدنه، تمدن به معنای در واقع هویت. این حرف امام و انقلاب امامه که مسلمونا چطور اونا تونستن دور هم جمع بشن حول عقاید باطلشون، شما نمیتونید دور هم جمع بشید. این خیلی ساده دیگه، ساده ساده شه. امام میگه که، حالا من یه مقدار مثلا شوخی کنم، امام میگه اسم قدرت‌های بزرگ این 100 سال 200-300 سال رو ببینید. مثلا میگیم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد کشورهای مشترک المنافع بریتانیا. اینا چه انگلیسش، چه آمریکاش، چه شورویش، چه اروپاش، اینا قدرت‌های بزرگ این 200-300 سال هم دیگه. میگه همه اینا با همه اختلافشون توی یه چیز مشترکن، توی یه واژه، تو اسمشون مشترکن. تو چی مشترکن؟ اتحاد، یونایتد، نمیدونم اتحاد، همش مثلا اتحادیه اروپا، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، همشون یه یوی داره، یو، اتحاد، جمع شدن. میگه آقا اینا حول اندیشه باطل کمونیست تونستن جمع شد، شما مسلمان ها حول قبله واحد، خدای واحد، قرآن واحد نمیتونید جمع شید. اتحادیه اروپا حول منافع اقتصادی، حالا اتحادیه اروپا که بعدن درست شده، اتحادیه اروپا حول منافع اقتصادی مشترک جمع شد، پول واحد داره، یورو، نمیدونم مجلس واحد داره، چیه واحد داره، شما نمیتونید. ایالات متحده، یه سری ایالت ها بودن، جنوب شمال جنگیدن ضد برده‌داری، ضد انگلیس، با هم متحد شدن یونایتد، است 50 تا چند تا ایالتن، شما نمیتونید. حرف اصلی امام یه خطیش اینه، مسلمونا بیاین با هم متحد بشیم. فقط چه اتحادی؟ اتحاد فقط سیاسی، اتحاد نه من فقط فرهنگی، اتحاد فقط اقتصادی، نه، اتحاد تو همه زمینه ها. آیا یک کشور بشیم؟ نه، قرار نیست یک کشور بشیم. مگه ایالات اتحاد مثلا اتحادیه اروپا یا نمیدونم اون یارو اتحاد جماهیر شوروی، مگه اینا یک کشور شدن؟ امام میگه ما نمیگیم مرزا رو بردارید یک کشور بشیم که، نه، همه مرزا سر جاش با هم دست به دست هم بدیم تو همه زمینه ها یه اتحاد تمدنی با هم شکل بدیم. این چیه اتحاد تمدنی؟ حرف امام اینه تا این همه دونه دونه حرفای امام هست، من میخوام دونه دونه اینشو بخونم، شاید طول بکشه، نمیدونم بخونم نخونم، حالا بعضیشو میخونم دیگه. که تازه اتحاد شیعه و سنی، وحدت شیعه و سنی قدم اولشه، کفشه. من حالا چند تا صحبت بخونم از آروم آروم میخواییم واردش بشیم. الان میخوام اینو توضیح بدم. آره دارم میگم این نبرد حق و باطل رسید، دوران عصر غیبت، بعد آروم آروم غلبه تمدنی باطل، پدر ما رو این 2300 سال در آوردن. با چی در آوردن؟ با متحد شدن. یعنی یه ویژگی خاص داره، کل جبهه باطل جهان با هم متحد شده. هیچ وقت تو دوران قبل کل جبهه باطل تو کل جهان متحد نبود، محلی بود، مثلا خاورمیانه، نمیدونم اروپا، کل جهان متحد شده. تنها راه ما اینه که کل کشورهای جهان و کل آزادی خواهان جهان باید متحد بشن. این راهکار است که دارم میگم، دارم به سیر تاریخی میگم، حالا بعدا جدا جدا مفصل عرض میکنم. امام این حرفو داره میزنه، میگه این کارو بکنید یه اتفاقای مهمی میفته. هم دارم راهکار رو میگم، هم دارم آرمان رو میگم، حالا بعد جدا میکنم. مثلا دارم این سیر تاریخی نبرد حق و میخوام بگم همه اینا به یه معنا گذشته نبرد حق و باطل، امروز نبرد حق و باطل، آینده نبرد حق و باطله. همه اینا حول نبرد حق و باطل قابل تقریر. بذارید چند تا بخونم. مثلا امام از روز اول این حرفو میزد. اینجوری نیست که بگیم حالا امام روز اول، که آخه بعضیا تاریخ امامو اینجوری یاد گرفتن که مثلا امام یه پیرمردی بود یا مثلا یه آخوندی بود، اومد چهار تا حرف زدید، مثلا مردم همچین اومدن پشت ما شد، ما یه چیزی گفتیم شوخی کردیم، اینا هم جدی گرفتن، دیگه جوگیر رفت جلو رفت جلو، بعد دیگه آروم آروم انقلاب شد و بعد انقلاب هم اومد گفت خب آقا حالا انقلاب کردیم یک کاری بکنیم. امام از روز اول، به خاطر همین این دوستانی که میخوان با منظور فکری امام و اینا آشنا بشن، توصیه بهشون میکنن که جلد 21 رو بخونید. من به نظرم این اصلا کافی نیست، چون جلد 21 سال آخر زندگی امامه. شما فکر می‌کنید امام سال آخرش این حرفا زده دیگه، حالا دیگه پخته شده. من همیشه میگم جلد 1 و 21 رو بخونید که ببینید تو جلد 1 همه اون حرفا که تو جلد 21 هستش، که مفصل یه جلساتی بود، به نظرم اونم گوش بدید براتون مفیده تو این روند نبرد حق و باطل گذشته اکنون آینده‌اش. برای این اکنونش که ما الان کجای این نبردیم، یه دور صحیفه امامو درس دادیم، 5-6 جلد اولش هم کامل خوندم، جلد 21 هم کامل خوندم، اون وسطاشو دیگه. اصلا قصدم این بود که نشون بدم امام از اول تا آخرش یه حرف داره. حرف شیوهش هم اینجوری بود که تاریخ زندگی امام و حوادث رو توضیح میدادیم تا میرسیم به اون نقطه که امام اون حرفو زده. یعنی یکم داستانیه، حالت مثلا جذابیت داستانی داره که توضیحات میدیم میرسیم سر اون نقطه تاریخی، میگیم امام اینو گفت، دوباره داستان تاریخ رو توضیح میدیم، این ور شد اون ور شد، بعد امام اینو گفت. یعنی در بستر تاریخ زندگی امام و انقلاب صحبت های امام هم میخونیم و کاراش رو توضیح. به نظرم اون یه 30 ساعتی شده ولی خیلی به دردتون میخوره، گوش بدید. حالا من چند تا جمله برگزیده رو سریع بخونم. امام جلد 1 صفحه 267، یعنی همون اوایل نهضته، جلد 1 صفحه 267، امام میگه هدف اسلام است، استقلال مملکت است، طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای اسلامی است. داره یه خطی همون اوایل نهضت ها، خیلی اوایل ها، تاریخشون هم چرا اینجا ننوشتم. هدف اسلام است، هدف استقلال است، طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای اسلامی است. استقلال است یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم کشورها رو یکی کنیم، مرزا رو برداریم، مرز پاکستان، افغانستان، عراق، نه، مرزا سر جاش، هر کشوری مستقل، ولی در این استقلال اتحاد. یا مثلا جلد 1 صفحه 336، ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما، ببین من اینا رو بعد تو قسمت برنامه میخوندم، جلوترم اینا رو توضیح میدم، ولی الان دارم با یه سیر تاریخی میام جلو. برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است. برادری با جمیع فرق است، در تمام نقاط عالم همپیمانی با تمام دول اسلامی است. اینا رو امام کی داره میگه؟ برنامه ما یه جور میگه انگار امام رهبره، نه همون سال 41-42 هنوز کسی اصلا امامو تحویل هم نمیگیره، اون موقع داره این حرفا رو میزنه. وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است، در تمام نقاط عالم همپیمانی با تمام دول اسلامی است، در سراسر جهان مقابل صهیونیسم، مقابل دول استعمار طلب. الان میتونید درک کنید این جملات یعنی چی دیگه؟ یعنی داستان نبرد حق و باطل رو ببینید، اون غلبه باطل، غلبه تمدن غرب، بعد جنبه استعماری شدیدش میرسه به دوران امام. امام داره میگه که اتحاد تمام دول اسلامی مقابل دول استعمار طلب. یا مثلا اوایل انقلاب که میشه جلد 6 صفحه 234، امام اینجوری میگه، این اوایل رهبری امام دیگه، پیروزی انقلاب، جلد 6، جلد پیروزی انقلاب بعد از پیروزی: من امیدوارم که همه ملت‌های اسلام که به واسطه تبلیغاتی که فعالیت‌های از اجانب شد و اینها را از هم متفرق کرد مقابل هم قرار داد، بیدار بشوند و همه با هم بشوند یک دولت بزرگ اسلامی. این سال چنده؟ همون اول انقلابه، سال 57، اوایل 58 یا اواخر 57، تاریخش رو اینجا نزدم، جلد 6 صفحه 234. امام خودش الان رهبر جمهوری اسلامیه، میگه همه با هم یک دولت بزرگ اسلامی، یک دولت زیر پرچم لا اله الا الله تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا غلبه بکند. واضح روند چیه دیگه؟ این خط معلومه داره چی کار میکنه. امام خیلی واژه تمدن به کار نمیبره، دلیلش هم اینه که یه سال قبل پیروزی انقلاب محمد رضا یه کتاب نوشت، حالا براش نوشتن، اسمشو گذاشتن به سوی تمدن بزرگ. اصلا واژه تمدن تو ایران مترادف شده بود با تمدن غرب. اینم که میگه به سوی تمدن بزرگ، منظورش این بود که ما داریم به سمت کشورهای پیشرفته جهان میرسیم، ما داریم به سمت دروازه های تمدن، یعنی داریم ملحق میشیم به تمدن غرب. به خاطر این ما خیلی واژه تمدن به کار نمی برد، یه جاهایی هم به کار برده، مثل همون اوایل جلد 6 صفحه 343 اینجوری میگه امام: همه با هم جلو برویم، همه با هم به سوی یک تمدن صحیح، نه تمدن محمد رضایی، تمدن الهی. گفت چی؟ گفت تمدن صحیح، نه تمدن محمد رضایی، تمدن الهی، تمدن رسول اللهی. همین خط که از روز اول بود تا اوایل انقلابم بود تو وصیت امامم هست. من دارم با سیر تاریخی میام جلو. امام تو وصیتش، اگه وصیت امامو نخوندید متاسفم، حتما باید بخونید. این آخرش رو نگاه کنید، این آخرای وصیت امامه که تو جلد 21 صفحه 448 اومده. این دیگه وصیت امامه: و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی، این آخرای وصیت امامه: و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی، مستضعفان جهان و کشورهای اسلامی، این دو تاست دیگه، مستضعفان جهان، کشورهای اسلامی، به پا خیزید. امام داره میگه همونجوری که مردم ایران به پا خواستن، شما کشور اسلامی و حتی مستضعفان جهان به پا خیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید، از ابرقدرت ها نترسید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید. این چیه یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل؟ این اون کلید واژه اصلی امامه که از روز اول دیدید هی گفت اتحاد اتحاد مقابل اونا، اینجا هم داره هی همونو تاکید میکنه: یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل. تناقض نیست، بنا این طرح اصلی امامه، این برنامه اصلیه، در واقع برنامه اصلیه که در واقع میشه تعبیر کرد ازش به آرمان عملیاتی انقلاب اسلامی. آخه ما یه آرمان نهایی داریم که مثلا بست توحید، مثلا امام میگه پرچم لا اله الا الله را در قلب رفیع کرامت نمم، ما بست توحید در عالم آرمان همه انبیا بوده، درسته؟ بس به توحید، بس به عدالت، نمیدونم اجرای همه احکام الهی، اینا آرمان‌های نهایی همه انبیا بوده. حالا آرمان خاص ما یعنی جمهوری اسلامی، ما یعنی انقلاب اسلامی، ما یعنی اون حرکتی که امام شروعش کرد، نهضت امام، یه بخشی از این آرمان میگه آقا این به این کار خاص باید بپردازیم. یعنی آرمان مختص و محلی و در واقع آرمان خاص زمانه ما چیه؟ امام داره میگه به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید. حالا شما بگید این تناقض نیست؟ چطور میشه یک دولت اسلامی باشه اما با جمهوری های آزاد و مستقل باشه؟ میشه؟ این حرف امامتونه ها، سنگش رو به سینه میزنید، این توی یه گوشه ای هم نیست، تو وصیت امام، تو جنبندی حرفاشه، این آرمان مهم انقلاب اسلامیه. آها ببین امام که میگه یه جاهای امام گفت یک دولت، بعضی فکر کردن اونا رو گرفتن میگن آقا امام میگه همه مرزای کشور اسلامی رو برداریم با هم کلا بشیم یک کشور. امام اینو میگه؟ نه، میگه یک دولت با جمهوری های آزاد و مستقل. مثال امروزینش چیه؟ نه، جبهه مقاومت مثال امروزینه نیست. جبهه مقاومت یه چهره کاریکاتوری، نه یا مینیاتوری شاید قشنگ باشه، کاریکاتوری که هم باره منفی داره، یه چهره مینیاتوریشه، یعنی یه چیز خیلی حداقلیه، مثلا کوچیکشه. نه امام اینو نمیگه، امام خیلی بالاتر از این میشه، میگه به سوی یک دولت اسلامی. یه چیزی شبیه مثلا بخوایم مثال بزنیم برای تقریب بزنیم، اتحادیه اروپا الان چه جوریه؟ آلمان، فرانسه است، نمیدونم کجای کجا چند تا کشورن، 10 تا 12 تا چند تا هستن یادم نیست، چند تا 20 خورده یالا مثلا، آخه خیلی خورده ریز داره، اوناش خیلی مهم نیست، اصلش همین آلمان و فرانسه، انگلیس هم که اومد بیرون دیگه. اتحادیه اروپا کشوراشون که مرزاشون که بر نداشتن، که هر کدوم سازوکار سیاسی خود، هر کدوم ملت خودشو دارن، ولی با هم یه اتحاد دارن. اتحاد فقط یه همکاری کلی نیست، همکاری اقتصادی هست، سیاسی هست، نظامی هست. همکاری اقتصادی یعنی بانک اروپا، یعنی واحد پول مشترک. همکاری سیاسی یعنی مجلس مشترک. همین خانم اشتون بود، کی بود اون یکی، اینا مگرینی ها، اینا که میامدن، اینا در واقع مسئول سیاست خارجی یک کشور که نبودن، مسئول اتحادیه اروپا بودن، یعنی با هم تشکیل یه واحد سیاسی بزرگ دادن. اتحاد نظامی دارن که حالا بیشتر ذیل همون ناتوه، نمیدونم اتحاد فرهنگی دارن، اتحاد چی دارن چی دارن چی دارن، شده یه اتحاد تمدنی. من نمیگم اتحاد اروپا خوبه، ما رو داشت تقلید کنیم، ما میخوام بگم نه، اونا چطور تونستن حول باطل، من که نمیگم، امام میگه، میگه اونا چطور تونستن حول باطل خودشون، اتحاد جماهیر شوروی، ما چرا نتونیم اتحاد جماهیر اسلامی را بندازیم؟ من نمیگم هر کاری روسیه و شوروی کردن خوبه ها، نه اونا اصلا غلط، فقط حرف اینه خاک تو سر اون غلطی که تونست با هم یه قدرت واحد تشکیل بده پدر ما رو در بیاره، ما چرا نتونیم با شیوهی درست حول حق خودمون اتحاد جماهیر اسلامی را بندازیم؟ حرف امام اینه، یک دولت واحد، این اصل آرمان مصداقی جمهوری اسلامیه. حالا اینو ما تشکیل دادیم، این آرمان باشه، خب که چی؟ حالا شما چرا میخواییم برید سمت یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل؟ همین آقا چی تعبیر ازش میکنه، همین یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل؟ آقا اسمشو میذاره تمدن نوین اسلامی، آقا میذاره، یعنی امام هم میذاشتا، ولی گفتم اون کتابی که پهلوی نوشته بود و تمدن تو ذهن مردم، آقا هم همون اولاش خیلی این اسمو به کار نمیبره، آقا از تعبیر قرآنی حیات طیبه استفاده میکنه، حیات طیبه، بعد آروم آروم چند جا واژه تمدن تا میرسه سال 79 دیگه خیلی واضح و آشکار آقا میگه دیگه میخواین یه کلمه یه جمله یه چیزی بگید، قشنگ بگید خط کلی جمهوری اسلامی، آرمان جمهوری اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. تمدن نوین اسلامی رو هم که توضیح میده دقیقاً همین اتحاد کشورهای اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقله، یعنی یه حرفه. نه چون سوال من خودم پرسیدم باید جواب بدم، بذارید این جمله آقا رو اینجا بخونم که گفتم این اتحادی که آقا میگه همینه، حالا میخوایی تا من پیدا میکنم تو سوالتو بپرس به بهانه که من پیدا کنم، حالا بپرس، گریه نکن.
بله.
بله.
تمام
که یعنی اکثرش دیگه، یعنی هویت پیدا کنه. بله خب.
من همین میخوام بگم که خود این کشورهای اسلامی بله. همین بله. خود اینها رو میتونیم جزء باطل قرار
بدیم. بله درسته، خود اینا یعنی کل مردمش یا حکومتش. حرف امام همینه. ببین من وصیت امامو یه بار دیگه بخونم کاملشو، چون یه تیکه‌شو هست کردم این شبهه کجا بودش برای شما پیش اومد. ببین امام حرفش همینه، میگه آقا عربستان خوبه، چرا میترسی بگی عربستان، چه بدونم مصر، اون یکی چیه امارات، اینا دیگه خیلی افتضاحن دیگه، ترکیه. ایشون داره میگه آقا این که خودش خیلی، این که خودش یه پای جبهه باطله. حرف اینه، این کل این کشور یه پای جبهه باطله یا اون حکومت‌های دست نشانده دیکتاتور. حرف امام اینه، مردم مسلمان شمایی که تربیت اسلامی دارید، حالا تو سطوح مختلفش، قدرت رو از دست این دیکتاتورا بگیرید، خودتون حکومت کنید. من جمله امام بخونم، یه تیکش رو حس کردم، الان اون حسبیه رو میخونم. امام گفت شمایی مستضعفان جهان. آقا اصلا مستضعف خوبه، مثلا حتی بعضی کشورهایی که در ظاهر مسلمون نیستن، حتی مثلا یه سری از کشورهای آفریقایی، مثلا آفریقای جنوبی، الان آفریقای جنوبی خیلی طرف ما نیست دیگه، ولی مردمش اگه واقعا بیان حاکم بشن خیلی بهتر از این وضعیته. امام میگه و شما این مستضعفان جهان، ای کشورهای اسلامی به پا خیزید. ببین خطابش با مردمه، به پا خیزید چیکار کنید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت ها و عمال سرسپرده آنها نترسید و حکام جنایتکار خود را که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام تسلیم میکنند از کشور خود برانید. امام میگه اون کاری که ما کردیم. امام میگه ما تو ایران چیکار کردیم؟ میگه تا قبلش ما یعنی ایران پهلوی کی بودیم؟ دست نشانده آمریکا بودیم. همین مردم بودن، همین دین بود، همین آخونده بودن، همین حوزه بود. ولی کل این کشور یه تیکه از جبهه باطل بود. تا جایی که اون یارو رئیس جمهورشون یه سال قبل انقلاب که اومد چی بود؟ کدوم رئیس جمهور یه سال قبل؟ کارتر. کارتر برای کریسمس سال 56 اومد ایران. کریسمس چند میشه؟ 1978. کریسمس جایی میره رئیس جمهور آمریکا که میخواد بگه این دیگه خیلی متحد ماه، با زنش اومد ایران که فرح و یارو محمد رضا هم رفتن استقبالش و با هم اونجا هست مشروب خوردن و کارتر یه نطقی کرد گفت در این منطقه نمیدونم بی ثبات خاورمیانه ایران جزیره ثبات ماه، ایران جاندارم منطقه است، خلاصه ایران آدم ماه. کدوم ایران؟ همون ایرانی که یه سال بعدش دقیقاً هویتش عوض شد، دقیقاً یه سال بعدش. امام چی میگه؟ به بقیه کشورا میگه از ما الگو بگیرید. ترکیه، مردم ترکیه، نه سیاست مداران فاسد و سلبریتی ها و نمیدونم فلان و فلان، نه مردم، توده مردم، فطرت پاک مردم مسلمان ترکیه، فطرت پاک نمیدونم مردم مسلمان فلانجا، حالا یه جا کمتر یه جا بیشتر، اصراری هم نداریم همه کشور ها باشن. میگه خب مردم بزنید اینا رو که از کشور خود برانید و خود و طبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را به دست گیرید. این تو وصیت امامه، زمام امور رو به دست بگیرید، در واقع بشید یه چیز شبیه جمهوری اسلامی. حالا بخواید یه چیز دیگه هم بشید، ولی همین که خودتون حاکم باشیدم باز خیلی بهتر از اوناست. بعد میگه حالا به همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع و با اسلام و با دشمنان اسلام محرومان به دفاع برخیزید، به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید. حالا اینو بذارید کنار این جمله آقام دقیقاً داره تو تاریخ، خیلی این جمله مهمه که میخوام بخونم، 24/8/98 آقا هم از روز اول همین ایده اتحاد کشورهای اسلامی رو با ادبیات‌های دیگه، مثلا با ادبیات حیات طیبه، با ادبیات تمدن نوین اسلامی، اینجا تو 24/8/98 خیلی عالی توضیح داره میده که آقا تمدن نوین اسلامی اوج مراتب وحدته. آقا اینجا تو کنفرانس دیدار کنفرانس وحدت اسلامیه میگه که وحدت، هی ما میگیم وحدت شیعه سنی، وحدت، دیدید این سری هم با حج آقا دیدار کرد، هی دوباره با وحدت شیعه سنی. بابا وحدت شیعه و سنی یه چیز خیلی حداقلیه، ما دنبال چیزای حد اکثریم. حالا الان میخونم، آقا 4 مرتبه برای وحدت میشماره و آخرش به همین وحدتی که امام میگه میرسه. امام گفت چی؟ یک دولت واحد اسلامی با جمهوری آزاد مستقل. وحدت مراتبی دارد، اتحاد دنیای اسلام مراتبی دارد، 4 مرتبه آقا میشناسه میشماره. مرتبه 1، پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی، دولت‌های اسلامی، اقوام اسلامی، مذاهب اسلامی علیه هم دست به تعرض نزنند، با هم معارضه نکنند، به یکدیگر ضربه نزنند. این قدم اوله. یعنی با هم نجنگید. همون چیزی که ما تو وحدت شیعه و سنی میگیم. وحدت شیعه و سنی منظورمون فراموش کردن واقعیت‌های تاریخی و قاتل حضرت زهرا اینا نیست اصلا، که بعضی اینجوری معنی میکنن. نه، اونا سر جاش، همه دعوای تاریخی و فقهی و عقایدمون سر جاش. فقط مسئله اینه که چقدر اینا رو جار بزنیم، چقدر اینا رو تبدیل به دعوا بکنیم. بیا دعوا نکنید با هم. قدم دوش بالاتر از این است که دنیای اسلام علاوه بر اینکه به یکدیگر ضربه نمیزند، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست به هم بدهند، اتحاد واقعی و کافی داشته باشند. پس قدم دوشی شد. قدم یکی بود که همدیگر رو نزنید، مثل این ماجرای داعش و اینا. قدم دو اینه که مقابل دشمن مشترک دست به دست هم بدید، از یکدیگر دفاع کنید. این حالا آقا، اون آقا باید بگه اسم این چیه؟ اسم این محور مقاومته. اسم این محور مقاومته. اتحاد نظامی تا حدی هم یه سیاسی، یه مقدارم اقتصادی. این میشه، این مرحله از وحدت میشه جبهه مقاومت. که اونم تازه یه تیکه از لبنانه، نه همه لبنان، یه تیکه از عراق، نه همه عراق، یه تیکه از یمنه. ما هنوز اونجوری با کل دولت لبنان و عراق و یمن که متحد نشدیم، که در این حد که بتونیم مقابل دشمن مشترک کار مشترک بکنیم. مرحله سه از این بالاتر این است که کشورهای اسلامی، ملت‌های اسلامی هم‌افزایی کنند. کشورهای اسلامی از لحاظ علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ سیاسی در یک سطح نیستند. می توانند به یکدیگر کمک کنند، هم افزایی کنند. آنهایی که بالاترند در هر بخشی دست آن کسانی را که پایین‌تر هستند بگیرند. این کاریه که امروز داره جمهوری اسلامی انجام میده. تقریبا بقیه هم انجام نمیدن. ایران هی داره میگه آقا اینجوری باش. به خاطر همین تو دل ملت‌ها جا باز می‌کنه. می‌بینن که این داره خالصا مخلصا کار می‌کنه. کارهای تبلیغاتی دشمن رو همین کار داره از بین میبره. مرحله بالاتر همین است که همه، این دیگه مرحله آخر، همون حرفیه که امام زد، همه دنیا، این اوج اتحاد کشورهای اسلامیه، همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی. دیدی؟ این دقیقا حرف امام، آقا که میگه تمدن نوین و امام که میگه اتحاد کشورهای اسلامی یه چیزه. این چیزیست. 24/8/98 این چیزیست که جمهوری اسلامی هدف غایی قرار داده، یعنی آرمان، هدف برای جمهوری اسلامی اینه. در واقع مثل یه دوی میدانیه. آرمان کلان کل جبهه حق چیه؟ بست توحید، نمیدونم عدالت، حقیقت، ایناست دیگه. حالا ما یه تیکه ای از تاریخیم، تو این تیکه چه کار خاصی به عهده ماست برای اون هدف نهایی؟ اون هدف خاص ما ایجاد تمدن نوین اسلامیه. حالا سوال اصلی، آقا این فهمیدیم، حالا فهمیدیم آرمانمون این تمدن نوین اسلامیه. مثلا شما امام آقا داری اینو میگی، چی، چرا اینو آرمان قرار دادی؟ اولا چرا اینو قرار دادی؟ ثانیا اصلا شدنی همچین چیزی؟ آرمان باید یه چیزی باشه که تا حدی دستیابی بهش معقول باشه دیگه، یه چیز افسانه‌ای، اصلا دست نیافتنی که بهش نمیگن آرمان، آرمان واقعی اجتماعی. چرا اینو آرمان قرار دادن امام آقا؟ و اصلا کی گفته این قابل دستیابیه؟ چرا اینو آرمان قرار دادن؟ جواب‌های مختلفی داره. تو سه سطح میشه جواب داد. یه سطح جواب خیلی فطری عمومی با قواعد دو تا چهارتای انسانی. توی یه سطح میشه با قواعد عام اسلامی و قرآنی جواب داد. توی یه سطح هم میشه با مسائل خاص شیعی و ولایی جواب داد. شما همیشه بدونید تو برخورد با مخاطبینتون برای جا انداختن چه هویت، چه آرمان، چه برنامه، باید تو این سه سطح بلد باشید تقریر کنید. تقریر عام فطری انسانی با قواعد عام جهانی، تقریر عام اسلامی چه برای شیعه چه برای سنی با قرآن، با قوانین عام اسلامی، و تقریر اخص شیعی که بحثای خاص امامت و در واقع ولایت و ایناست. با این سه سطح باید بتونید تقریر کنید. حالا سوال، فهمیدیم امام آقا، فهمیدیم انقلاب اسلامی، مکتب امام، آرمان جمهوری اسلامی رو رسیدن به تمدن نوین اسلامی میدونه. چرا؟ کی گفته؟ به چه درد میخوره؟ کی گفته میتونیم برسیم؟ جواب بدید. جوابشو خود امام آقا دادن با چند بیان مختلف. من از اون بیانی که به نظرمون خیلی حساسه برای ما، یعنی منظورمون نقطه خاص شیعی شروع میکنن. امام آقا یه حرف دارن، رسیدن به تمدن عصر غیبت زمینه ساز ظهور حضرت حجت. بخوام تیزش کنم، تنها مسیر زمینه سازی ظهور حجت، تنها مسیر رسیدن به تمدن در عصر غیبته. این پاسخ خاص شیعیشه. چرا؟ حالا یکم اینو توضیح بدیم. همون چرا، اولا باید بگیم چرا امام آقا اینو چی گفته. امام آقا اینو میگن، شاید تو از ذهن خودت داری میگی. نه، اینو خود امام آقا تصریح کردن. اول بگیم خود امام آقا اینو تصریح کردن، بعد بگیم حالا چرا این حرف درسته. همون جمله امامو داشتم تو وصیتش میخوندم که گفت باید بریم به سمت یه جمهوری، نمیدونم چی بود، یک دولت اسلامی با جمهوری آزاد و مستقل. دقیقاً خط بعدیش اینه، بخونم: و به سوی یک دولت. میگه کشتیم، آره سه خط میخوای وصیت بخونی، تو پنج قسمت خوندیش. این برای اینه که قدم به قدم جا بیفته دیگه. و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت عرض خواهید رساند. این چیه؟ امام داره میگه این اشاره به کدوم آیه است؟ و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین، که میگه ناکن مستضعفان را به امامت و وراثت عرض خواهید رساند به امید آن روز که خدای تعالی وعده فرموده. یعنی ما به این سمت حرکت کنیم، زمینه ظهور حضرت فراهم میشه. آقا اینو تصریح میکنه. دیوونه دارم میشم چون پنج بار گفتم وصیت دیگه. برای وصیت امام، آخر وصیت امام، این حرف اصلیه، حرف اصلی مکتب امام به عنوان آرمان امروزین ماه. یه لحظه وایسا، یه لحظه وایسا، من از آقام بخونم چون میدونم یه سری چیزا تو ذهنتون شک میگیره. الان دقیقا همین از آقام براتون بخونم، پیداش کنم. بله، یه صلوات بفرستید. ۱۹ ۱۰ ۹۱. اگر شما ملت عزیز ما، شما جوانهای خوشروحی، شما رو میگه آقا، شما جوانهای خوشروحیه و پرتوان و عازم، در این راهی که دارید میروید ایستادگی کنید. آقا منظورش اینه که زنده بمونید. خلاصه شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و دایه ها و شعارهای ملت ایران، تمام آمالها، آرزوها، نه فقط نسبت به خود این کشور، بلکه نسبت به دنیای اسلام و امت اسلامی و جامعه بشری تحقق پیدا کرد، خواهد کرد. یعنی در سه مرحله: ایران و ملت ایران، جهان اسلام و امت اسلام، و مستضعفان جهان تحقق پیدا خواهد کرد. حالا آقا اینجا میگه آن وقت چه اتفاقی میافتد؟ مسیر تاریخ. ببین ما اگه به اون آرمانمون برسیم، به اون آرمان عصر خودمون که آرمانمون امام آقا چی قرار دادن؟ رسیدن به تمدن نوین اسلامی. ما اگه به این برسیم چی میشه؟ خب آقا چیکار کنیم؟ آقا میگه آن وقت مسیر دنیا تغییر پیدا، مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد کرد. مسیر تاریخ عوض خواهد شد. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید و به آن نقطه موعود برسید، یعنی ما که تازه به تمدن نوین اسلامی که نقطه موعود ماست، آمال ماست، نمیدونم اینای ماست، برسیم چی میشه؟ خب برسیم که چی؟ آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد. زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر، ارواح اونا را، ارواح اونا له الفدا، آماده خواهد شد. میام میزنم اتون ها، من دارم یه تاکید میکنم، دوباره چرا میپرسید؟ گوش نمیدید؟ چند بار خون؟ آره دیگه، خدا آقا داره میگه، داره میگه اگه شما، ببین اگه ملت ایران به آن نقطه موعود برسد چی میشه؟ آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد، زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر آماده خواهد شد. واضحه به نظرم دیگه، صریحه دیگه، واضحه دیگه. این که امام آقا اینو میگن پس شکی توش نیست. حالا خیلی شواهد دیگه هم داره، صحبت های دیگه هم داره، من نمیخونم. اصلا اینجوری بگم، ببین آرزوی زمین سازی ظهور یکی از آرزوهای ناب شیعه نبوده همیشه؟ دوست داشته زمین آماده بشه از ظهور کنه دیگه. نکته مهم امام آقا چیه؟ اینه که برای این زمین سازیه یه مابعضای واقعی خارجی نشون دادن، اسمشو گذاشتن مثلا اتحاد کشورهای اسلامیه، نمیدونم چی بود، امام گفت دولت واحد با جمهوری آزاد مصر، آقا میگه تمدن نوین اسلامی. ببین زمین سازی همیشه بوده آرزوش. یکی برگره به شما میگه آقا همه میخواستن زمین سازی کنن، همه علمای طول عصر غیبت، راست میگه، درسته. حرف اینه که هر کدوم چه طرح چه پیشنهاد کلانی داشتن، چه مصداق و مابعضایی براش معرفی کردن. امام آقا میگن اون مصداق و مابعضا تمدن نوین اسلامیه. حالا تازه از اینجا مرحله بعد شروع میشه. سوال، کی گفته این حرف درستیه؟ کی گفته باید تو عصر غیبت به یه تمدنی برسیم؟ اولا اون تمدن چیه و کی گفته به اون برسیم زمینه ظهور آماده میشه؟ و بالاتر شما ادعا کردید تنها مسیر ظهور اینه، یعنی حتما باید به اینم برسیم. اینا همه بحثای مفصله که من دیگه حالا یه مقدار صحبت میکنم دربارش، ولی مفصلش حالا جای دیگه گفتیم و بازم میشه مفصل ترم گفت. یعنی بحث آرمان، چه آرمانی ما بدیم دست این، در واقع رو چه آرمانی تکیه کنیم. یه سری آرمان ها خیلی دیگه در واقع عامه، مثل چی؟ مثلا یکی بگه آرمان من بست توحید در عالمه، اینقدر بزرگه، خب یه آرمان باید توی بیاد مصداقی بشه من بفهمم آها به این سمت باید هست. درسته ها، به این آرمان نهایی ما نمیدونم ثناء فی الله قرب الهی همین رو آقا هم گفته ها. آقا سال 91 یا 2 تو دیدار با سپاه گفته آقا آرمان نهایی ما قرب الهی و نمیدونم این حرف هست. آرمان پایین تر ما انسانسازی و تربیت انسانه. آرمان پایین تر ما رسیدن به تمدن اسلامیه. پایین تر نه اینکه کم ارزش تر، یعنی هی مصداقی ترش میکنیم. آقا الان یه مصداق رو من نشون بده، من میخوام زمینه سازی ظهور کنم، چی کار کنم؟ آقا میگه به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کنی، این مسیر، این مصداق زمینه سازی ظهور میکنه. حالا باید وارد بشیم چرا؟ چرا به نظرتون؟ آره اشکال نداره، میتونه هیچ اشکالی نداره. چرا؟ آقا به هر حال امام دیگه از امام گنده تر میخوای؟ آقا از آقا گنده تر میخوای؟ جهان بشناسه، جهان اسلام بشناسه، این ورو اینا دارن اینو میگن. تا حد زیاده دارن میتونه به اینا تعبد کنه اگرم هیچی نفهمه. میگه دیگه به هر حال این آدم خیلی بزرگی هست، همه چی رو دیدن، با اصرار هم دارن اینو میگن دیگه. یه راه اینه که آقا حالا بقیه چی میگن؟ حالا یه موقع از همه کلی طرح و ایده دارن، بقیه چه طرحی دارن برای زمین سازی ظهور؟ شما بگید، برید بگردید. هان طرحاشون یه وقتایی بیشتر از فقط دعا کردنه. نمیگم دعا بده ها، حواستون باشه ها، دعا بد نیست. یا یه آقای هست توی عراق و کجا اینا میگه آقا اصلا طرح شیعه باید تقیه باشه، اصلا راهکار ما برای زمین سازی ظهور تقیه است. هرچی ازش میگه خب تقیه کنیم الان چی میشه؟ دقیقاً چه تعاملی در این هستی رخ میده که زمینه ظهور ازت فراهم میشه؟ من که میگم تقریبا میتونم بگم تمام طرحهای علما رو بررسی کردم، با اسم با آدرس میتونم بگم ولی نمیگم، چون بعد اسم آقای اینو بیاریم اسم آقای اونو بیاریم و بعد خب میخوایم بگیم اینا ضعیفه دیگه، دوست خوب نیست دیگه، ولی اجمالا طرحا تو همین حال و حواس. مثلا یه نمونهشو بهتون بگم، طرحا اینه مثلا آقا، اینا که میگم تصریحی تو کتاباشونه ها، ما باید امام زمان رو به کل دنیا بشناسونیم، این طرحشونه. به نظرتون غلطه، درسته، خوبه، بده؟ خیلی حرف درستیه، یه بخشی از اونه، بلکه شاید تازه بخش مهم و درست اصلیش هم هست. فقط باز یه سوال میمونه، چجوری ما بشناسونیم؟ حرف امام آقا اینه، میگن آقا ما اگه هزاران کتاب بنویسیم در معرفی حضرت به تمام زبان، الان آقا قدرت داره دیگه، درسته؟ برای مملکت دستشه دیگه. آقا درباره امام زمان یه چند تا کتاب خوب بنویسید و تمام زبان‌ها پخش کنید، کافیه؟ مردم میشناسن امام زمانو؟ یه مدل اینجوریه. یه مدل میگه آقا بریم کار هنری کنیم، مثلا فیلم بسازیم، نمیدونم سرود بسازیم. اینا هیچ کدوم غلط نیستا، ببین هیچ کدوم غلط نیست، ولی حرف امام آقا اینه اون کار ویژه‌ای که ما باید برای شناسوندن حضرت به مردم جهان کنیم چیه؟ اینه که بتونیم توجه اینا رو جلب کنیم. آقا ما رو نگاه کن، ما یه بلنگویی داشته باشیم، یه چیز مردم ما رو نگاه کنیم، میخوایم یه چیزی به شما بگیم، اونا هم بگن جان چی میگی؟ اونا به کی توجه میکنن؟ شما در قدم اول میگی رسانه، صرف این که ما رسانه داشته باشیم کافیه؟ همینجوری برید جلو، برید جلو. امام آقا میگن آقا راه، بله احسن، اگر حق را، ما صحبتمون سر مقدم این شرطیه، اگر حق را درست با استاد بدیم فطرت های مرد
شدن ما دوبل منبر حق، قام اولشه دیگه،
ما یعنی خواص. درست میگی، درست میگی. حالا من تو نیستم، فعلا اونو ول کن. الان میخوام اینی که تو داری میگی برنامه است. ببین من الان دو مرحله برای شما ترسیم کردم، از الان تا تمدن عصر غیبت، از تمدن عصر غیبت تا ظهور حضرت. من الان دارم کدومو صحبت میکنم؟ نه، الان دارم از تمدن عصر غیبت تا ظهور رو صحبت میکنم. میخوام بگم چرا باید تو عصر غیبت به یه تمدن برسیم تا زمینه ظهور حضرت فراهم بشه. این میشه آرمان ما. دارم درباره این آرمان جزئی مصداقیه صحبت میکنم. تو جلسه بعد میخوایم درباره برنامه صحبت کنیم. برنامه یعنی چی؟ یعنی اکنون چه باید کرد، یعنی از الان تا تمدن حالا باید چی کار کنیم.
اون
نه
بعدا میگم اگر قرار بشه امام زمانی هم بیان مردم بودش جمع
بشن، بله
باید
درسته. درسته. حالا حول کدوم حق ما بریم یه فرقه بزنیم بگیم هر کی اومد اومد، هر کی نیومد نیومد، ما چی کار کنیم؟ الان نگاه کنید، ما اگه کتاب بنویسیم، فیلم بنویسیم، رسانه داشته باشیم کافیه، یا کنارش همین که موشک داریم میتونیم بزنیم به عین الاسد، ماهواره داریم میتونیم بفرستیم فضا، اقتصادمون قوی باشه، بتونیم تو صنعت خودروسازی قوی باشیم، تو همه چی، یعنی ما باید تو نظامیگری، تو سیاسی، تو فرهنگی، تو رسانه، تو هنر، تو همه چی قوی باشیم تا یه حدی که بتونیم پنجه در پنجه اونی که نمیذاره حرف ما برسه پنجه در پنجه اون بندازیم. حرف اینه، جبهه باطل تونسته خودشو در حد ابعاد تمدنی رشد بده، تو سیاست و اقتصاد و فرهنگ و نظامیگری و چی و چی، با این چیزا تونسته نظر مردم دنیا رو جلب کنه به خودش. مثلا خود کشور ایران چجوری یه سری غرب زده توش به وجود اومد، زمان قاجار، زمان پهلوی، برداشتن یه سری از دانشجوهای ما رو، مسئولین ما رو، روشنفکرای ما رو، حالا روشنفکری که نبود، بردن مثلا انگلیس، بردن کجا مثلا سوار هواپیماشون کردن، مثلا میگم تو شهر چرخوندنشون، مثلا میگم، حالا تاریخاش مختلفه. اینا دیدن ما چقدر بدبختیم، ما اصلا خیابونامون خاکیه، ما اون فیلم مثلا فیلمای مختلف قدیمو دیده باشید، کوچه های ایران اینا، بعد از اون بر فرانسه و انگلیس و اینا چقدر شیک و ترتمیز. اینا گفتن آقا اگه اسلام اینه که اینقدر بدبختیم و اگه غربونه که اونجوریم، گفتن پس از فرق سر تا نوک ما باید غربی بشیم. به این میگن رعب تمدنی. همین الان کلی از این دانش آموز و دانشجو از شما میخوان بپرسن آقا شما هی میگی حق ما میفهمیم، ما قرآن هم میخونی، هی خدا پیغمبر و امام حسین و اینا میگی، اینا رو میفهمیم ما، ولی چرا ما پراید هم به زور میسازیم، اونا بنز و فلان و فلان میسازن؟ انصافا راست میگن. بعد بلد باشی، یعنی نمیخواد بی خود مثلا توجیه کنی، نه نکته داره توش، نکات مختلفی که توی این زمینه ها وجود داره باید کار کنید. مفصل تو بعضی از جلسات گفته شده، بعضی از اونا رو گوش بدید انشالله به درد میخوره. خلاصش اینه، آیه قرآن میگه نمد دوها اولا و نمد دوها اولا. چی آیه قرآن اون اولش یادم رفته؟ کلن نمه ها، کلن یعنی اصلا دیگه کلیه کلن نمد دوها اولا. مدد الهی غیر از هدایت الهیه. مدد مشترک بین جبهه حق و باطل، مدد الهی، ولی هدایت مخصوص جبهه، یعنی اسم رحمان مدد میده، اسم رحیم هدایت میکنه. مدد برای کسیه که تلاش کنه. اینا تلاش کردن، مدیریت کردن، البته تلاش و مدیریتشون لزوماً مثبت نیست، تلاش و مدیریت در بردهداری، تلاش و مدیریت در شب نخوابیدن، چه شبها که نخوابیدن و سیاهان و شلاق زدن که خونه ها ساخته بشه، به هر حال زحمت کشیدن، اون نتیجه زحمتشون بود. بخونید، تاریخ بخونید، با آدرس بلد باشید. من که نمیتونم همه اینا رو بگم، اینا که معرفی میکنم بخونید. مثلا آمریکا یه دوستی داشتم، من رفت آمریکا، الانم اونجا زندگیمه، چند روز پیشم اومد خونمون، بهش حالا به شوخی خنده اینا گفتم که ببین نمازت اونجا قصبیه، اونجا هم زمینش قصبیه، هم با پول قصبی ساخته شده، هم کارگراش در واقع قصبی بودن. زمینش برای کی بود؟ زمینش برای سرخوستا بود، برای بومیا بود، کلی چند میلیون هم بودن اونجا، هم از سالها بیش تمدن داشتن. پولش از کجا اومد؟ پولش از استثمار نه فقط آفریقا، کل خیلی تو آسیا، چقدر آسیا آفریقا آمار. مثلا میخواین آمار اینا رو بلد باشید، یه کتاب خیلی خوب دانشگاهی آقای ای گفتید همایون چی بود فامیلش؟ عجیب اسم فامیلش شدم، یه کتاب معروف نشر قومسه، اینو سرچ کنید، محمد هادی همایون نشر قومس، اسم کتابش چی چیه؟ میگه آقای چیشه بلد نیستی، همش یادت رفته، عکسش جلو ذهنمه. بله روش زده چی؟ امپریالیسم، میگم شناخت و چی امپریالیسم، نشر قومس، خیلی کتاب معروفی، خیلی کتاب خوبیه، قشنگ با آمار دقیق جهانی نشون داده که چه منابع عظیم اینا دزدی کردن. یه قسم کوچیکش هنده، بله، ماهیت و عمل کرده امپریالیست، نشر قومس، محمد هادی، و کتاب خیلی فنی رسمی آمار جهانی داره، یعنی کتاب چی میگن منبع دانشگاهی، الان یادم نیست، تو کارشناسی میخوندن، ارشد میخوندن، توی علوم سیاسی میخوندن، تو چند جا کتاب رسمی دانشگاهی. اصلا یه چیز عجیب غریبی استعمار، شما باور کن نمیتونید تصور کنید، بعضیاشو نمیشه گفت، خیلی هاشم نمیتونید تصور، کاره عجیب غریب، یعنی جنایت های عجیب غریب، هایی که میگم عجیب غریب مثلا جنایت عادی نیست، واقعا عادی نیست. خلاصه با این جنایت ها هم پولش، هم کارگرش، هم زمینش، بله یه شهر، یه کشور خیلی مدرن و قشنگ ساختن. به قول خودشون آمریکا کشوریه که کوچه نداره، همش خیابونه، و خیلی انصافا باز ولش کنید دیگه، فوش به اینا استفاده میکنم، آره میدونم، نه اینا رو برید بخونید، این سری عجیب غریبیه، هم توی سری سایت ها، هم توی سری کتاب ها جنایات اینا نوشته. من هی ساعت رو نگاه میکنم باید تموم کنم، برید استراحت کنید، جلسه بعد بیاین برنامه رو تازه بگم. خب هی به خاطر همین جلو خودم رو میگیرم، چون حرف برای زدن زیاد دارم. بله لب کلام، آره کجا بودیم؟ لب شما از دستم در رفت. بله ایده تمدن، بله آره لب کلام، لب کلامو میکشم. ببینید لب کلام این که یه بار میتونید از این ور استدلال بکنید، از این وری که خودمون هستیم، آقا تا امام یه جمله خیلی جالب داره تو اون چیز پیام قطعنامه، میگه جوامع مسلمان باید بدانن تا زمانی که خود را به سطح قدرت‌های جهانی نرساندند و حداقل نتوانستن با آنها موازنه قدرت ایجاد کنن، همیشه زیر دست اونان. از این ور میتونیم استدلال کنیم، آقا ببین دنیا دنیای زوره، میبینی کشتی تو رو میگیرن، نفت تو میگیرن، تو زور نداشته باشی، قدرت نداشته باشی، قدرت هم فقط قدرت نظامی نیست، فقط قدرت سیاسی نیست، باید پشتوانه مردمی داشته باشی، باید این چند ماه 20 سال پیش این کارو نمیتونستیم بکنیم، ولی الان میتونیم بکنیم. تا قدرت نداشته باشی عقب. میخوام بگم یه موقع میتونی از واقعیت‌های الان استدلال کنیم که آقا برای غلبه بر این قانون‌های جنگل که باید اینا رو بشناسید و بگید، باید بریم به سمت در واقع تمدن، که یه موقع میتونید از اون ور استدلال کنیم. من میخوام یکم حالا اینو بازش کنم، هی ساعت رو نگاه میکنم، میخواین چقدر شده؟ یه ساعت بیشتر شد؟ حالا پس مقدمه‌شو بگم، برید جلسه بعد بیاین. ببین از اون ور میخواییم استدلال کنیم، از اون ور یعنی چی؟ میگه کدوم ور؟ از اون ور دقیقا، یعنی ما تو آموزه های شیعیمون به ما یه موقع میتونیم استدلال، یکی میگه من شیعه نیستم، اصلا مسلمون نیستم، برای من استدلال کن چرا باید به تمدن برسیم، با اون باید با زبان جهانی، آقا نگاه کن قدرت های جهان، ابرقدرت ها، قوانین جهانی، با اون باید با این ادبیات صحبت کنی. یه موقع با یه مسلمونی که شیعه نیست میتونی با ادبیات اسلام و توحید و بست قرآن و اینا صحبت کنی، ولی با یه شیعه باید چی بهش بگی؟ بگی آقا ما میدونیم ظهور حضرت تو چه شرایطی رخ میده، به برکت روایات، به برکت روایات شیعی میدونیم ظهور، مثلا همیشه علائم ظهور رو که گفتن، گفتن آقا 5 تاش دیگه علائم حتمیه، درسته؟ چی هست؟
نفس زکیه،
سفیانی دیگه؟ نه یمانی جزو 5 تا نیست. بله اون ناپدید شده سیحه آسمانی، یکی دیگه هم بود چی بود؟ خلاص حالا 5 تا هست دیگه. آره آره، حالا یه لحظه صبر کن، این 5 تا قطعیه دیگه، درسته؟ یه چیز دیگه هم قطعیه، به من گوش کنید. تو روایات داریم که حضرت ظهور میکنه 40 سال کار فرهنگی میکنه، یار جمع میکنه مثل رسول الله، بعد میاد میجنگه، درسته؟
نه
اصلا غلطه این. تو روایات داریم حضرت که میاد جنگ شروع میشه، درسته؟ نه غلطه اینم. روایت داریم جنگ شروع شده، 6 ماه 9 ماه نمیدونم سفیانی خون ریخته، حضرت وسط جنگ میاد. آها حضرت وسط جنگ میاد. میخوام بگم نگاه کن خیلی فرق داره. اگر روایت شیعه میگفت حضرت میاد 40-50 سال نمیدونم حالا 20 سال 100 سال چقدر کار فرهنگی میکنه، کما فعل رسول الله، مثلا روایت اینجوری میگفت کما فعل رسول الله این کارو میکنه، چه نتیجه برای امروز ما داشت؟ ما احساس میکنیم خب دیگه، آره دیگه، خب حضرت خودش حتما یه مصلحتیه دیگه، ما که نمیتونیم که فضولی کنیم. واقعا هم اینجوری بود، اگه واقعا روایت میگفت اینجوریه ما باید این کارو میکردیم که حضرت میاد یه 50 سال هم کار فرنگی میکنه، یار جمع میکنه، مثل خود رسول الله چطور همه خیلی به هم ریخته و جاهلیت بود، حضرت رسول اومد آروم آروم دونه دونه جمع کرد دعوت پنهان اینا، خب اینجوری بود دیگه. روایات میگه حضرت وسط جنگ میاد. جنگ یعنی چی؟ وسط کدوم جنگ میاد؟ وسط جنگ کی با کی میاد؟ روایات چی میگه آقا؟ میخوام بگم این روایات ما خیلی تکلیفه، ببین داره اتفاقات اون موقع رو میگه ولی تکلیف امروز ما رو داره مشخص میکنه. میگه حضرت وسط جنگ کی و کی میاد؟ جنگ وسط جنگ مثلا کفار و کفار میاد؟ وسط چه جنگی میاد؟ وسط جنگ حق و باطل میاد. وسط جنگ شما شیعیان و خاصان با آدم بدا که آدم بدا دارن پدر شما رو در میارن، تو عراق این خونو میریزه، سفیانی این کار میکنه و این کار میکنه، مگه این نیست؟ خب این خودش یعنی چی؟ این خودش یعنی چی؟ اصلا همین، هیچ تحلیلی نمیخوام کنم، خود این یعنی چی؟ یعنی به هر حال یک جمعی از حق طلبان هستن، یه قدرتی دارن که میتونن یه جنگ چند ماهه با جبهه باطل رو پیش ببرن، دارن پدرشون در میاد، تو فشارن. به قول روایت امام صادق این یکی گفت آقا ما منتظریم تا حضرت مثلا ظهور کنه، تا گفت نه به اینجا به این راحتی هم نیست، تا عرقهاتون با خونهاتون مخلوط نشه این کار راست نمیشه. اون این عبارت حضرته، وسط جنگ حق و باطل یعنی چی؟ یعنی ما قبلش یه قدرتی داریم، یه آدمایی داریم، یه سربازانی، سردارانی، یه اسلحه‌ای داریم، می‌جنگیم، مقاومت می‌کنیم، حضرت به عنوان کمک به جبهه حق و تموم کردن کارش میان. این یعنی چی؟ یعنی ما باید یه سری قدرت جهانی داشته باشیم، یار داشته باشیم، سر یه مقدار یه صف کن حالا یه دقیقه وایسا دیگه، یه دقیقه وایسا. بله شما چی گفتید؟ بعد استفاده کنید یه لحظه معلوم میکنم. حالا آره احسن جنگ رو راه بندازیم، واقعیتیه. من یه شب آج آقای حالا اسمش رو نیارم، از بزرگان مدرسه شما، با هم توی چند سال پیش توی اسلام ناب دعوامون سر این بود که آقا اون جنگی که راه میفته تمرکزمون باید رو عربستان باشه رو یا رو اسرائیل، یعنی تا اونجاش قطعیه، این که کجا و چه جوری باشه حالا شوخی میکنم و این یه مقدار متاهبه توش بود، یه مقدارم جدی توش بود، چون این خیلی مهمه. ما زدن اسرائیل یک کار ویژه راهبردی ماه، فقط کیش مهمه، کیش اون موقعی که اصلا مشکل ما چیه. اگه بتونید یکی از، من نمیخوام بگم اینو حتما طرح امام آقاستا، ولی یکی از استراتژی‌های مهم اینه، اصلا مشکل منطقه ما چیه، عده سرطانی منطقه ما چیه، اسرائیله. ما اگه بتونیم اینو بزنیم خیلی از کشورها میتونن با هم تو این منطقه راحت تر متحد بشن. فقط مشکلی که اسرائیل نمیتونیم بزنیم چیه؟ موشک نداریم، زور نداریم، اسرائیل که کاری نداره. نه بیشتر آره به یه معنا اون خودیای ما از چی میترسن؟ این اون نکته چی؟ آمریکا، مشکل متحدان آمریکا، متحدان اسرائیل که خصوصا آمریکا باشه. ما همه ترسمون اینه که آقا جنگ با اسرائیل تبدیل به یه جنگ جهانی فرسایشی بشه. ما یه موقعی باید بزنیم که آمریکا بگه حیف شد زدید، خیلی دوست داشتیم بیاییم و مثلا تا دمش هم بیان ولی وارد نشن، یعنی به یه موازنه قوایی برسیم که معادلات آمریکایی‌ها به اینجا ختم میشه. ما به همون روزی که به این معادله برسیم زدیم تمام، من تو این تردید ندارم. فقط این معادله خیلی پیچیده‌ایه، فقط معادله نظامی نیست، معادله اقتصادی، سیاسی، بین المللی، فرهنگی، خیلی چیزاست. ما فقط هی داریم روی معادله کار میکنیم. حالا بحثای خیلی جالبی وجود داره، من برگردم اینو عرض کنم. از پنج جهت بذارید دیگه آقا اینو چیز کنم دیگه، اینو بگم دیگه، یکم تعامل کنید. خیلی سریع میگم، از پنج جهت میشه گفت چرا رسیدن به این تمدن تنها مسیره. یک، گوش کن آقا، بعد نگو نه این که نشد و اینا، پسرم گوش کن. تمدن تنها مسیر ظهوره. چرا؟ یک، چون تنها مسیر تربیت سربازان و سرداران جبهه حقه. تنها مسیر تربیت سربازان و سرداران جبهه حقه. الان شما نگاه کن، ما نشدید همیشه میگن، یا مثلا اینجوری بگم، تنها مسیر آماده سازی مردم جهانه، توده مردم جهانه. نشیدید میگم برای ظهور حضرت یکی 313 نفر سردار و چیزای خیلی خفن لازمه، یکی هم آمادگی عمومی. شما به من بگید آمادگی عمومی یعنی چی؟ آمادگی عمومی یعنی چی؟ یکی از شرطای ظهوره. آمادگی عمومی یعنی چی؟
بخش خوبی از
به قول شما بخش خوبی از مردم جهان اجمالا آماده ظهور حضرت باشن. یکی از حرفا اینه. آقا همین که ناامید از همه باشن یعنی آمادن. این غلط ترین حرفه. میدونید چرا؟ شاهدش چیه؟ چون به محک تاریخ گذاشته شده. مردم دقت کن، مردمی که از شوروی ناامید شدن اومدن طرف اسلام امام زمان یا رفتن طرف آمریکا. آها، این اون نامه، این نامه معروف امام به گورباچوف رو بخون. اصلا اون نامه رو مطمئنم یه بار کامل نخوندید. خوندید؟ خدا وکیلی خوندید. اگه خونده باشید هیچ در اصلا امام تو اون نامه داره چیکار میکنه؟ حیف وقت نیست من براتون بخونم. امام اونجا داره میگه آقای گورباچوف شما دارید ضعیف میشید. همه میگن امام پیش بینی کرده که شوروی داره فروپاشی میکنه. این که واضح بود. خیلی ها پیش بینی کرده بودن. امام داره چیکار میکنه تو اون نامه؟ امام داره میگه که من نگران بعد از فروپاشی ام. من میترسم که شما که سالها مردمتون رو به تئوری‌های کمونیستی بیچاره کردید بعد از فروپاشی در باغ سبز این عبارتشه، در باغ سبز اقتصاد لیبرال آمریکایی براتون جلوه کنه. نرید اون سمت، اونم بدتره، بیچاره میکنید. اصلا این پیشبینی بی‌نظیر امامه. این که شوروی داره فروپاشی میکنه که برای دون شأن امامه. خب میگم امام خفن بود. خب این که داره پیش بینی میکنه، این که داره فروپاشی میکنه، معلومه. من باید چیکار کنم؟ من باید بگم مواظب باش، من باید پیش بینی کنم بعدش چی میشه. بعدش میره سمت ابرقدرت جهان. ابرقدرت جهان کیه؟ آمریکاه. حالا تو اونجا امام هی داره به گورباچوف میگه بیاین سمت ما، ما میتونیم با مکتب نجات بخش اسلام پشتوانه محکمی برای شما باشید. ای بخونید، خیلی جالبه. امام میگه که شما فرزندان انقلابی جهان را سالها پشت دیوار کمونیست نگه داشتید، ما میخواییم این حصار رو برداریم و این انقلابی هایی که تا الان کمونیست بودن رو بیاریم تو جبهه خودمون با آمریکا با هم بجنگیم. بی نظیر امام. حرف امام یه ریشه ای داره. آقا مردم ناامید بشن چرا باید بیان طرف تو؟ تو باید یه جذابیتی داشته باشی. چرا فکر میکنی از همه جا ناامید بشن میان طرف تو؟ خب تو هم یکی از اونجاها. تو وقتی بهشون نشون بدی آقا ببین ما اجمالا تونستیم قوی باشیم، هم اخلاقی باشیم هم قوی، هم معنوی باشیم هم قدرتمند، هم رأی مردم هم خدا. آقا این دوگانه ها رو هی میشماره، هم خدا هم مردم هم قدرت هم معنویت هم اخلاق هم تمدن. نمیخواد تمدنت در حد آمریکا حالا نمیدونم بنز و شورلت و اینا بسازه، نمیخواد برجای فلان. تمدن فقط ظاهرش نه، مزیت تمدن ما مزیت ظاهری نیست لزوما. ما باید یه حدی تو اقتصاد تو سیاست تو اینا قوی باشیم، ولی مزیت ویژه ما چیه؟ هم آسمان هم زمین. و اصلا افراط تمدن غرب غلبه زمین بود. بله غلبه زمین خیلی هم مواهب و اینا ظاهری براشون داشت، ولی ما مزیتمون برای فطرت مردم جهان. اون موقعی که تو اون تمدن رو داشته باشی تازه مردم میگن ببین حواستون باشه، همین مهدی نصیری و این آدم های انجمن حجتیای جدید چی میگن؟ میگن آقا شما اگه تو عصر غیبت اصلا متن اصلی که میشناسید بنده خدا مشکل داره و کتاب عصر حیرت نوشته و اینا، این اصل حرفش اینه. این انجام حجتی های جدیدن. میگن آقا شما، حالا مسخره میکنم، میگن آقا شما که میگی ما باید تو عصر غیبت تمدن بسازیم، پس حضرت چی کار میکنه؟ شما تمدن تو میسازی، حضرت هم میاد روبانشو پاره میکنه. من قشنگ با همین لفظ مسخره میکنن. بابا تو چقدر نمیفهمی؟ ما حرفمون چیه؟ ما میگیم بابا حضرت میخواد بیاد یه تمدن عظیم توحیدی درست کنه، درسته؟ دیگه همه جای جا ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا برای زمین سازی اون تمدن توحیدی عظیم ما باید تو این محدوده جغرافیایی یاران حضرت با هم همدل قدرتمند و منسجم بشن. ما که تمدن ما مثلا فرض مثلا عدد بخوایم بگیم 5% تمدن حضرت حجت هم نمیشه که. حرف اینه ما باید تا حدی قوی بشیم که با دشمنان حضرت بتونیم 5% تمدنی بندازیم. واضحه؟ این اون جاییه که ما میخواییم بهش برسیم. به اینجا میگیم یعنی تمدن نوین اسلامی یه قیافه خیلی ضعیف شده و کوچک شده از اون تمدن نهایی حضرته. هدف این تمدن چیست؟ 5% انداختن با دشمنان حضرت. چجوری میخواد زمینه را آماده کنه؟ یکیش همین. یکی از مشکلات مهم نظریات بعضی از علما اینه، میگن آقا مردم جهان خسته میشن از همه جا میان سمت ما. چرا باید بیان سمت ما؟ بابا به این سوال جواب بده. درست میگی، یعنی باید مردم خسته بشن از اسمای بشری، ولی چرا باید بیان به سمت تو؟ چرا نگن تو هم یکی مثل بقیه؟ تو چه ویژگی داری؟ صرف استدلال، صرف کتاب، یا نه صرف این که این استدلالا و این حرفات رو تونستی یه جلوه اجتماعی بهش بدی؟ نمونه بارزش هم مردمی که از شوروی خسته شد. الان یه سوال، یه سوال، بله ما حرف ما امام بخاطر چرا امام میگه؟ این امام میگه اگر جمهوری اسلامی به اهدافش نرسه، اگه شما کنم یه بار میگه عدد پونگه تا 500 سال بعد جبهه عقل نمیده. راست میگه، نه عدد 500 فکر کنم 500 میگه امام یه جا، مثلا یه چیز عجیبی نه که حالا ما زمین بخوریم 20 سال بعد درست میشه. همینه، نکته همینه. اما یه سوال از شما میپرسم. آقا ما نمیگیم آمریکا نمیدونم چی داره افول میکنه و فلان میکنه، درسته؟ آقا آمریکا اصلا فقط آمریکا فروپاشی کنه خوبه؟ مردم آمریکا میان طرف ایران، میان طرف امام زمان؟ چون خودت اصلا خندت نمیگیره یکی اینو بگه. میان مردم آمریکا فوش فوش میان طرف همین، طرف همین جمهوری اسلامی میان یا فوش یا فوش رفتن در بردن
راستشو
دیدن الان نمیرن سمت چین. به نظرت گوش بده حرف من، سمت چین نمیرن توده همین الان، همین الانش. ببین میخوام بگم رو هوا حرف نزنید، آمار داره نشون میده ثروتمندای جهان دارن میرن تو چین سرمایه‌گذاری میکنن، مردم جهان دوست دارن برن به اون سمت. چرا؟ احساس کنن چین ابر قدرت بعدیه. ببین تو یه موقع جبهه حقو میگی، یه موقع میگی ما اخوندا، میگی ما رو هیئتیا قبول دارم ها، اینی که تو میگی درباره ما اخوندا و هیئتیا و مؤمنا صدق میکنه. حرف آمادگیه
سوری که میخواد همه رو جمع کنه. یه چیزه بین من اخوند و اون
آدم، چیه؟ فطرت، درسته؟ عنصر فطرت دیگه. این فطرته اگه لایه لایه روش چربی گرفته باشه چیکار باید کرد؟ چجوری باید بیدارش کرد؟ الان حرف همینه بابا. به این دقت کنید، کل مردم جهان چند نفرن؟ به من عدد بگید.
8 میلیارد.
چند نفر مردم جهان کلا مسلمونن؟ نه مسلمون دیگه تو بهترین آمار اینا 1,900,000,000. حالا بگو 2 میلیارد. خوبه دیگه همه مسلمان، من دیگه خود ابوبکر بغدادی هم جز مسلمون حساب کردم. 2 میلیارد. خوبه چقدر شیعن با همه دیگه یه امامی و دو امامی و 14 امامی و هرچی هست دیگه، 4,000,000,000 تا دیگه داریم. خیلی میخوام سوبسید دارم میدم. یه دایره بزرگ 8 میلیاردی بکشید، یه دایره 2 میلیاردی، یه دایره 500 میلیونی. آمادگی عمومی یعنی چقدر؟ به این فکر کنید. اگه آمریکا شکست بخوره چقدر از اینا میان سمت انقلاب اسلامی؟ من قبول دارم یه عده خوبی میان، ولی اون یه عده خوب چند نفره؟ اون آمادگی عمومی کیه؟ اون آمادگی عمومی اون موقعیه که مردم نگاه کنن آقا اینم تونسته ماشین بسازه، حالا نه به خوبی اونا ولی بد نیست، اینم تونسته تو اقتصاد قوی باشه، نه مثل اونا حالا اونجوری ولی عدالت داره حداقل. بله همینو دارم میگم، میخوام بگم این یکیش. آقا چجوری مردم جهان آماده میشن؟ این یکی از ادبیات های مرد، همون چیزی که آقا اسمش رو میذاره کارخانه انسانسازی. تو تره کلی، تو تره کلی چی میگه آقا؟ میگه چیه که من میگه ما یه نفر دو نفر سه نفر با یه هیئت دو هیئت با یه، ما باید بریم به سمت کارخانه انسانسازی. حالا یه استدلال دیگه، آقا اون جنگه، اون جنگ نهایی که ازاد وسطش میاد، اون توپ و تانک و اسلحه و نمیدونم سرباز و یار و اینا نمیخواد؟ کی میتونه یه همچین چیزی رو درست کنه؟ یه کشور به تنهایی، دو کشور به تنهایی میتونه یه جنگ جهانی رو پشتوانه کنه؟ واضحه که باید یه جمعی از کشورها باشن. استدلال بعدی، یا مثلا فرض کن دیگه این آخریش باشه، این آخریش خیلی دیگه بنده داره بد نگاه میکنه. من بعضی از سری براتون بعضی از روایات، همون 5 تا نشونه معروف بود، یه دونه از اون نشونه ها چیه؟ صیحه آسمانی. میگه آقا حضرت ظهور میکنه وسط جنگ. روایتو نگاه کن، من 3 تا روایت سری میخورم. همین کمال الدین، حالا یا اکمال الدین، جلد 2 صفحه 652. یونادی منادن من از سما اولا نهار الا ان الحق فی علی و شیعته. ببین یکی از نشونه های قطعی از اون 5 تا سی هست. تو سی هم این 3 تا رو باید براتون میخونه از منابع اصلی. یونادی منادن من از حضرت که ظهور میکنه، یونادی منادن من از سما اول النهار اول روز الا ان الحق فی علی و شیعته. خب خیلی خوبه دیگه. ثم یونادی ابلیس لعنه الله فی آخر النهار الا ان الحق فی سفیانی و شیعته. دقت کردید چی شد؟ اول روز یه منادی ندا میده، منجی آخر زمان حضرت حجت و یاران این منجیان آخر زمانن، و یونادی ثم یونادی ابلیس لعنه الله شیطان فی آخر النهار. اینا هم به درد ما میخوره، اول نهار آخر نهار، خود این یکی از ملاکای به درد بخور حداقل بر ما هست. فی آخر النهار الا ان الحق فی سفیانی و شیعته. ببین مگه ما نمیگیم حضرت حجت میاد سفیانی؟ آره دیگه، دارم میخورن دیگه، اذیت هم نکنید. حالا یه بحث اینه، ببین ادامه الان من برای تحلیل میکنم. آخرش نگاه کن، میگه فیرتاب و اندزالک المبتلون. یعنی چی مبتلون؟ یعنی چی فیرتاب؟ یعنی چی؟ میگه حالا اون مردمی که اهل گناهان بودن فیرتاب، یعنی به تردید و شک میفتن که کدوم منجی آخر الزمانه. سب کن یه دقیقه سب کن. ببین ما رفتیم سوریه جنگیدیم، گفتیم ما آدم خوباییم، داریم میریم از آدم خوبا دفاع میکنیم، درسته؟ العالم، پرس تیوی، هیسوان تیوی، نم چی چی تیوی، اینا که ما داریم. اون یکی ها چی گفتن؟ بی بی سی و سی این این و چی چی و اینا، اونا چی گفتن؟ اونا هم گفتن ما آدم خوباییم، داریم میریم کمک آدم خوبا. شما العالم رو میذاشتی کنار بی بی سی، جفتش میگفت ما آدم خوباییم، داریم میریم در دفاع از آدم خوبا. فقط مصداق آدم خوب. حالا مردم جهان تردید داشتن، اینا درست میگن، اونا درست میگن. کی غلبه روایت داشت؟ بی بی سی و اینا، چون قوی تر بودن. حالا اینجا یه ندای الهی میاد میگه حضرت حجت حقه، منجی آخر زمانه، شیطان هم میاد میگه چی؟ سفیانیه. یعنی چی؟ بزرگترین شبهه مصداقی در این که جبهه حق اینه یا اینه. نمونه شو من از قرآن به شما بگم بعد توضیح بدم. تو قرآن شما خوندید سامری قوم موسی را چی پرست کرد؟ جای خالی رو با کلمات مناسب پر کنید. سامری قوم موسی را چی پرست کرد؟ حضرت موسی را مصالح پرست. این درسته ولی غلطه. آیه قرآن میگه سامری به مردم گفت هازا، بزنید هازا اله و کم و اله و موسی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفت همون، نگفت خدای موسی رو ول کن بیا خدای من، نگفت خدای موسی دین موسی غلط من اومد، گفت همون خدایی که موسی میگفت هی به شما نشونش نمیداد، بیا این همون خدا است. آخر الزمان هم میان میگن آقا شما هی حالا نشدید، میگن آقا همه مردم دنیا دو منتظر منجی هن، نشدید تا حالا اینو؟ نمیدونم یکی منتظر اینه، بچه ها میگید ایول هممون با هم مثلا، نه بابا اینجوری نیست. تو آخر الزمان همه منتظر منجی هن، ولی خیلی از اینا که منتظر منجی هن میرن پشت کی؟ میرن پشت سفیانی. حالا روایت بعدی دوباره همین کمال الدین تمانات جلد 2 صفحه 650. یونه اینجا خیلی جالبه، این بله این فکر کنم زراره بود میپرسی داره، میگه یونادی منادن به اسم القائم، یه منادی به اسم قائم عجل الله ندا میده که میگه این حقه، بعد میگه قول تو، این زراره است اگه اشتباه نکنم، میگه به حضرت گفتم قول تو خاصون و عامون، یعنی این صدا رو همه میشنون یا بعضی میشنون. حضرت فرمود قال عامون یسمع کل قوم بلسانهم، یعنی همه مردم دنیا به زبان خودشون میشنون که یه منادی گفته که این مثلا فرض کنید اسم حضرت رو برده، ایشون منجی آخر زمان او برحقه. خوبه؟ حالا سوال نگاه کنید، فوق‌العاده سوال. میگه به حضرت گفتم فمن یخالف القائم، دیگه کی اصلا مخالفت با حضرت حجت میکنه که حالا جنگ و اینا شکل بگیره؟ دیگه یه منادی از آسمان اومده عمن با زبان خودشون شنیدن، عام من بوده دیگه، به مشکل چیه؟ میگه فمن یخالف القائم وقد نودی به اسمه، دیگه مصداقن هم گفته این دیگه، بابا با دستم نشون داده ایشون منجا آخر زمانه. حضرت جواب میده لا یدعهم ابلیس، ابلیس اینا رو رها نمیکنه، حتی ینادی فی آخر اللیل و یشکک الناس، به تشکیک میندازه مردمو. چه ندایی میده؟ میگه نه با اون دروغ بود، این چیز نیست، قائم نیست، این یکی قائمه، یعنی یکی منجی آخر زمانه. به خاطر همین امروزه تو ادبیات جهانی نشنید میگن مسیحیت صهیونیست، نشنید میگن خیلی دارن تبلیغات آخر زمانی میکنن. این تبلیغات آخر زمانی اینا چیه؟ من الان بهتون میگم. تبلیغات، یه نوشته هم هست اونم یادم بندازید بدم خدمتتون، یه نوشته هم هست اینو توش توضیح دادم همون درس هشتم اون کتابیه که عرض کردم، تو نوشته اینا دارن میگن که نبرد آخر الزمان بین مسیح و ضد مسیحه، دجاله، درسته؟ ما میگیم بین حضرت حجت و سفیانیه، این بزرگترین جنگ روایت تاریخه. ما میگیم حضرت حجت حضرت حجته و این مقابلش سفیانیه، درسته؟ ما داریم درست میگیم. اونا میگن چی؟ میگن این سفیانی کیه؟ مسیحه. اون مقابلش که حضرت حجت باشه کیه؟ دجاله. و به شدت دارن روی مانور میدن. نشدید سفیانی آدم شرقیه تو سوریه است، اون هول و هوشه. حضرت مسیح اهل کجا بود؟ حضرت نه دیگه خیلی طول میکشه، من الان باید قطع کنم، برید استراحت کنید، جلسه بعد بیام درباره برنامه صحبت کنم. میدونم اینجا جذابه، من همین الانم آمادم، همه نوشته هاشم دارم، ولی اجازه بدید ازش بگذاریم با دلی خون و خیلی بحث جذابیه، چون هی میگه میخوای نگیو میگی، چون دقت بکنید تا حالا شنیدید مردم آمریکا مذهبیان؟ شنیدید اروپایی‌ها خیلی مذهبی نیستن، آمریکایی‌ها مذهبی‌ان؟ بعد ته دلتون قج نرفته که ای ول مثلا اینام به هر حال در نهایت حق و خدا رو میفهمن؟ آره نشنیدید اینا رو؟ این احساسا رو نکردید؟ احساس خوبی بهتون دست نداده؟ اینا دقیقاً همون سپاه پشت سر سفیانیان. چرا اینا کجا داری تو میگی؟ اکثر اکثر مذهبیای آمریکا مسیحی پروتستان اوانجلیکالن. اینا چیه تو داری میگی؟ اینا چیزیه که من نمیگم. اینا چیزی نیست که آقای فلان و آقای فلان بگه که معمولا متهم به چیان؟ توهم توتن. اینا رو خود آقای ساموئل هانتینگتون میگه. میشناسیدش؟ ساموئل هانتینگتون بزرگ، تقریبا میشه گفت بزرگترین استراتژیست کل آمریکا بود، البته چند سال پیش به درک اسفل و صافی رفت. نباید این به رحمت خدا رفت. به درک اسفل و صافی، یه یهودی. این تقریبا بزرگترین استراتژیست آمریکا. چرا میگم تقریبا بزرگترین؟ چون کل سیاست‌های بین المللی آمریکا بعد از فروپاشی شوروی بر اساس نظریه ایشون بود. چه نظریه ایشون داشت؟ سال 1993 کلش آف سیویلیزیشن، کلش آف سیویلیزیشن. چرا میخندید؟ سیویلیزیشن یعنی تمدن‌ها، نبرد تمدن، برخورد تمدن‌ها. نشنیدید؟ سال 1991 شوروی فروپاشی کرد، یه سال بعدش اگه اشتباه نکنم 1992 یکی از استراتژیستای باز معروفشون آقای چیز اسمش چیه، اون دورگه آسیایی، فوکویاما، فوکویاما یه نظریه‌ای داد که آقا دیگه فروپاشی شوروی شده، آمریکا خیالت راحت، تا همین جوری تا سالیان سال لیبرال دموکراسی آمریکا چون تمدن غالب جهانه. یه سال پایان تاریخ اسمش، کتابش هم هست پایان تاریخ و نمیدونم آخرین انسانی همچین چیزی، همین بزنید تو اینترنت، اینا همه هستش، چیز خیلی پیچیده ای نیست. یه سال دو سال بعد، یه سال بعدش هانتینگتون گفت من به شدت با نظر فوکویاما مخالفم، به نظرم آینده اصلا راحتی برای آمریکا نیست، به خاطر اینکه ما در آستانه کلش آف سیویلیزیشن، نبرد تمدن ها هستیم. البته منظورش از سیویلیزیشن اونجا فرهنگه، نه تمدن به معنی که ما میگن خیلی عام‌تره، اون یه تیکه‌ای از تمدن که فرهنگ باشه رو گرفته. اومده یه نقشه‌ای ترسیم کرده، گفته 7-8 تا تمدن بزرگ، یعنی فرهنگ بزرگ تو کل جهان هست، بزنید تو ویکی‌پدیا اینا همه اینا هست با رنگ و اینا، نمیدونم فرهنگ ایرانی، فرهنگ نمیدونم چی. بعد خودش اونجا خیلی جالبه، اون موقع پیش‌بینی کرده تمدن ایران با تمدن روسیه که تمدن ارتدوکس باشه، با تمدن چین که چیز باشه فلان باشه، من یادم نیست، اینا با هم متحد میشن و بزرگترین تهدید آمریکا در سال آینده اینه. خدایی درست حد زده دیگه، قبول دارید خیلی دسترده چیز بزرگیه. بعد اتفاقا آمریکا سیاست خارجیشو بر اساس کلان راهبرد ایشون میچینه، نه کلان راهبرد فوکویاما. خود فوکویاما چند سال بعد من غلط کردم، اشتباه کردم، هانتینگتون درست میگه. الان که چی بگم، از 10 سال 20 سال پیش، یعنی از حدود سال 2000 همه متفق القولن که اون تحلیل فوکویاما، همه که میگم، یعنی همه تو آمریکا، ما تحلیل فوکویاما رو ما قبول نداریم، ما تحلیل خودمون رو داریم. تحلیل ما چیه؟ تحلیل ما نبرد فرهنگ ها نیست، تقابل تمدنی حق و باطله. ما نمیگیم 7-8 گسل تمدنی داریم، گسل تمدنی ها با هم میجنگن، نه، ما میگیم دعوای اصلی بین حق و باطله. اون میخواد این دعوای بین حق و باطل رو تبدیل کنه به دعوای بین فرهنگ ها. از روی اون به یه طرحی رسیدن به اسم طرح بازسازی جنگ های صلیبی. گفتن آقا پس مسلمان ها با مسیحی ها یه کتاب نوشین آقای هانتینگتون. من میخواستم امروز بیارم، از همونو نیاوردم، اسمش هست هواروی. آقای بزنید تو اینترنت، این در واقع هواروی که تو ایران به چه اسمی ترجمه شده؟ به اسم، نه اسمش یکم متفنم، هویت در آمریکا، دیدم چیزی نشر ابرار. من که ترجمه‌شو بلدم که، میخوام بگم با یه اسم خاصی چیز شده. اسم اصلی کتاب هواروی، تو ایران نشر ابرار معاصر چاپش کرده. اون کتاب سال 2004 چاپ شده، مکمل تر نظریه چیزشه، مکمل نظریه کلش آف سیویلیزیشنشه. تو اون چی میگه؟ تو اون میگه آقا من گفتم دعوای اصلی آینده بین ما یعنی آمریکا و اروپا با تمدن اسلام و نمیدونم روسیه و چین و ایناست. میگه اینو که من پیشبینی کردم، میگه الان مهمترین کاری که ما باید بکنیم محور این نبرد رو باید بشناسیم. اونجا تصریح میکنه، من نوشته هاشو دارم میدم خدمتون، حتما بخونید. تصریح میکنه محور جبهه مقابل ما اسلام در واقع شیعه، البته اون یه اسم عامتری میذاره، اسلام بنیادگرا، که حالا اونجا هم توضیح دادم بنیادگرا یعنی چی و منظورش چیه. خلاصه محور جبهه مقابل اون داره میگه، ما نمیگیم، چون میدونی این حرفا رو وقتی بعضی از گوینده ها میگن سلیم آینه توهم توته است، اینا مثلا از اون 4 تا فیلم و کلیپ، من دارم میگم کتاب اصلی بزرگترین استراتژیست خود آمریکا میگه ما باید محور اینور کی باشه، اینجاش مهمه. میگه ما که میدونستیم خودمون محور اینوریم، حالا اون اعتراف کرد خوبه، ولی میگه محور ما باید کی باشه. میگه نمیگه اسرائیل، میگه مسیحیان اوانجلیکال باید باشن که اینا حامیان اصلی اسرائیلن، و یعنی خود اسرائیل که قدرتی نیست. حالا شما به من بگید مسیحیت پروتستان اوانجلیکال یعنی کی؟ حالا دیگه گفتم اونجا رو حینت دارم میگم جذاب سازی کنم، اون متن رو بخونید دیگه، باشه بخونید دیگه. خلاصش یعنی این، آن مسیحیانی که اعتقاد دارن برای مهمترین وظیفه مسیحیان آن است که برای ظهور دوباره مسیح تلاش کنن. صبر کن، آره به معنی شیعیان اونجا، فقط شیعیانی که اونجا طرفدار صوفیانی هستند در نهایت، میگن ایده اصلیشون ایده مهدویت آخرالزمانی خودشونه که باید کاری کنیم حضرت مسیح دوباره بیاد، و این تنها از راه اتحاد با یهودیان و تشکیل کشور یهودی در اسرائیل محقق میشه. اکبر واقعا بخونید اصلا تعجب میکنید که آقا اینا اصلا دارن یه کار آخرالزمانی عجیب میکنن، خیلی داره طبق نقشه‌ای که حالا این بزرگترین نبرد روایته، درسته؟ ما نباید، چه ثمره‌ای امروز برای ما داره، ببین ما بعضی هستن میان روایت ها آخر الزمان نشونه های ظهور رو میخونن، هی منتظر اینه این نشونه است اون نشونه است، این به درد نمیخوره. نمیگم به درد نمیخوره، 10% به درد، من قبول دارم یکم به درد میخوره، بیخود که نگفتن که نشونه به هر حال یه موقعی به درد میخوره. ولی خب مشکل نشونه یابی این آقایون چیه؟ اینه که هی چیزای بی ربط و هی میگن این نشونه، نمیتونی تو قسم حضرت عباس بخوری، ولی یه چیزی میتونی قسم حضرت عباس بخوری. اگر اون موقع بزرگترین نبرد روایت قرار در بگیره، ما باید از امروز چیشو فراهم بکنیم؟ قدرت رسانه ایشو. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی امروز باید تو نبرد مثلا جمهوری اسلامی با چه بدونم غرب و اینا، تو جهاد تبیین، تو نبرد روایت ها تمرین کنی برای اصلی ترین نبرد روایت که زمان ظهور حضرته. میگه آقا دیگه خدا گفته پیروز میشیم دیگه، یعنی یه حسی میاد سراغ آدم، یه ولمون کن دیگه خود بابا پیروز، یه مثلا میدونی مثلا کیه، مثلا یه جوونی اومد بابا برشی برای زور، برای سلامتی حضرت دعا کنیم، حضرت که نمیمیره. گفتم بابا نمیمیره ولی میتونه زجری که بکشه بنده خدا، نمیمیره ولی مریض که میشه، درسته نمیمیره زنده است ولی خب ما برای سلامتی، درسته اون آخرام پیروز میشیم ولی ممکنه تو یه ماه پیروز بشیم، ممکنه تو 10 ماه، ممکنه یه نفر به خاطر اینکه گفتن آقا درباره طول جنگ و اینا نمیشه حرف قطعی زد، فقط در این که حتما سایه آسمانی هست، حتما سفیانی هست. ببین عناصری هم هست که حتما عناصر اساسی اون نبردن، این که چند نفر بمیرن و چقدر زجر کشن دست امروز ماه. ما امروز باید رسانه، یعنی باید قدرت نرم، پس هم قدرت سخت، هم قدرت نرم، هم سرباز، هم سردار، هم آمادگی مردم، همه اینا رو بذار کنار هم، جز با یک تمدن به تناسب عصر غیبت توسط جبهه حق محقق نمیشه. این جای خیلی بسته بیشتر داره. من یه دو سه تا متن از اون کتاب، حالا خواهش می‌کنم متن رو به کسی ندید چون کتاب قرار چاپ بشه، حالا من میدم دیگه، حالا اون کتاب دو سه تیکش رو میدم بهتون که ان شاءالله مطالعه کنید. این بحث خیلی جذابیه، من جای دیگه تو صوتم مفصل‌تر گفتم، چند تا صوتم میگم براتون بفرستن که دیگه ان شاءالله این بحث بشه به یه جای خوبی برسه. میخواین اون روایت آخری هم بخونم؟ اینم خیلی جالبه روایت، چون گفتم سه تا وعده شو دادم، سومی غیبت نعمانی صفحه 200 خیلی گشتم ها، فکر نمون سه تا همینجوری کلی گشتم همه روایت دیدم، اوه اینا خیلی، این بعضی از روایات ظهور خیلی راهبردی برای امروز ماه. مثلا وقتی میگه اونجا اونجوری میشه، آدم میفهمه آقا قرار واقعا اون اگه جدی بگیری واقعا اینجوری میشه، من از الان باید یه کارایی بکنم، چه تو تربیت خودم، چه تو جامعه ام، چه تو فراهم کردن مثلا لوازم فلان. غیبت نعمانی صفحه 262 میگه فیرج اومن بلچی، آه میگه فیرج اومن اراد الله عز و جل بهی سوعا و یقولون، میگه وقتی سیحه آسمانی اومد، این نمیدونم اینور گفت حضرت حجت حق، اونور گفت فلان، میگه یه دهی از حق بر میگردن، میگه خیلی ها تا اون موقع اسلامشون رو نگر داشتن بر میگردن، فیرج از حق، از کی من اراد الله بهی سوعا، یعنی اونی که دیگه، و یقولون هازا سحر و شیعه، میگه این صدایی که اومد گفت این حقه، میگه هازا سحر و شیعه. حالا اینجا شو دقت کنید، و حتی یتناولونا، میگه حتی یه عدهشون که این عده به من بگی این وهابیان، اون عده اول میگن هازا سحر و شیعه، ولی این عده دوم میگه و یقولون هو من سحر هم، یعنی سحر اهل بیت اینا، یعنی نشون میده یه بخشی از مسلمونا میرن تو جبهه مقابل. سیه آسمانی میگه این حقه، تا اینجاش هم قبول نمیکنه، میگن از سحر شیعه است، یهدشون میگن نه شیعه چیه، خود ائمه اینا ساحر بودن، مثل انبیا رو تکذیب میکردن معجزاتشون، گفتن سحر اون موقع اینطوریه. از الان باید با نگاه راهبردی به مهدویت نگاه کنیم، نه با نگاه نشونه یابی و نه با نگاه نمیدونم فقط شناسنامه حضرت اینه، نه آقا روایات مهدویت رو بخونیم، مباحث مهدویت رو بخونیم، فکر کنیم درباره اش، ببینیم آقا الان باید چی کار بکنیم. من عرضم اینه، امام آقا حرفشون اینه، همه اینا رو نگاه کردن دیدن، خصوصا یه زمینه خیلی مهم داره، قرار نیست ظهور حضرت با معجزه باشه که حضرت بیاد و شمشیرشو بکشه و همه، هیچ روایتی نمیگه اینجوریه، برعکس همه روایت میگه باید بجنگید، هیچ روایتی میگه اگه قرار بود با معجزه پیش بره، کار جد ما حسین با معجزه پیش رفته بود، به خاطر همین مثلا خیلی از بزرگان تصریح کردن که معجزه نیست. حالا این متن رو آوردم میدم براتون پرینت بگیرن و ببینید. پس اینم جنبندی بحث مهم آرمان و مصداقش، که در مکتب امام مصداق مهم تمدن زمین ساز پیدا کرده. تمدن زمین ساز رو باید خوب بشناسیم، بفهمیم. منظورمون یه چیز خیلی خفن نیست، یه چیزیه که بتونه پنجه در پنجه دشمنان حضرت بندازه، پنجه در پنجه تمدنی. یعنی اجمالا تو اقتصاد و سیاست و همه اینا اسم این میشه تمدن نوین اسلامی، تنها مسیر ظهور حضرت حجت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.